سلام خدمت دوستان عزیز. امروز دومین روز از درباره سنت نشستهای تعاملاتی درباره اندیشه سیاست و اقتصاد هست که درباره به همت اتحادیه انجمنهای علوم اجتماعی کل کشور برگزار میشه. در پنل دوم درباره امروز با عنوان امکان دانشورزی سیاسی خدمت خانم دکتر صادقی هستیم و آقای دکتر یوسفی. عنوان بحث در واقع خانم دکتر را پیش اول ما فرستاده بودن در واقع صحبت کردن از یک جور کانستیتوشنالیزم یا چیزی که خودشون در واقع مسلمانه ترجمه میکنن به تأسیسگرایی که در واقع درباره اش صحبت خواهند کرد. بحث قرار هست به این شکل پیش بره که در واقع طی 3 ربع طی 45 دقیقه به خواست خود مارکتور در واقع بحث اداره بشه. بعد در واقع آقای یوسفی هم تقریبا بین 20 دقیقه تا نیم ساعت در واقع مباحثشون رو در نسبت با بحث در واقع خانم صادقی مطرح بکنه. فکر میکنم امروز و در این پنل به واقع اون گفتگویی که ما دنبالش بودیم که پنل‌های پیشین و این مقدار سخت در گرفت امروز این اتفاق بیفته و در واقع این رو از این بحثش رو بالا در نسبت با من پیش ببرم. بعد از در واقع اتمام بحث ما در خدمت در واقع شما خواهیم بود اگر که پرسشی دارید با دوستان برمیم بزنید. ممنون.
خیلی ممنون.
سلام میکنم خدمت دوستان. خیلی ممنون برای دعوت من به این جلسه و همچنین از آقای دکتر یوسفی خیلی تشکر میکنم که بحث خوندن و قرار هست که واسه یقه من رو اساس اینجا بگیرم و خیلی خوشحالم از این بابت. عنوان بحث من هست تأسیسگرایی امکان گذر از سیاست حاکمانه. یه مقداری بحثم واقعیتش افت ناظره به اون بحثی که توی اردیبهشت ماه در مورد انتخابات داشتم. در واقع اونجا این بحث رو مطرح کردم از آری مشروط به جمهوریت نامشروط و آری مشروط که حالا نمیدونم انجام شد یا نشد ولی در واقع بیشتر بحثم اینجا در واقع ناظر به اون قسمت دومه، یعنی اینکه آیا در شرایط فعلی ما محکوم هستیم به اینکه مثلا از یک طرف ناچار هستیم بریم در انتخابات شرکت کنیم و از طرف دیگه منفعل بشیم و هیچ کاری نکنیم، یا اینکه آیا محکوم هستیم به همین وضعیت سیاسی که در واقع روی تغییر درش اساسا ناممکن است، آیا میشود به چیز دیگری تخیل کرد. من در واقع در همین راستا بیشتر سعی کردم یه مقدار تخیلات هم برای شما بگم و مثلا مثل هر تخیل دیگری پر از اشکال و ایراد خواهد بود. بنابراین خیلی خوشحال میشم که علاوه بر آقای دکتر یوسفی چنانچه فرصتی باشه ما بقیه دوستان هم در بحث مشارکت بکنم. همونجور که از عنوان بحث پیداست واقعا مثلا اینه که چطوری میشه از سیاست حاکمانه گذر کرد، آیا اساسا امکان همچین چیزی وجود داره یا خیر، و سیاست حاکمانه رو البته توضیح خواهم داد. و بعد اینکه به اعتقاد من تأسیسگرایی یا اون چیزی که من حالا به تأسیسگرایی ترجمهش کردم شاید یه مقدار بتونه یه چشم‌اندازهایی رو برای ما بگشاید. پرسش‌هایی رو مطرح خواهم کرد، دو تا مقدمه رو خدمت شما خواهم گفت و بعد در نهایت بحثم رو ارائه خواهم داد. فکر می‌کنم ترجمه حدود 3 رو خواهد شد یا سعی می‌کنم که در همین فاصله بیان بکنم. به خاطر اینکه زیاد وقت رو تلف نکنم من بحثم رو پیاده کردم، سعی میکنم از رو بخونم ولی طبیعتا تلاش میکنم که ارتباط برقرار باشه. بذارید اینطوری شروع بکنیم. مردم در مقام قدرت مؤسس و قانونگذار چه تفاوتی با مردم در مقام رای دهنده دارند؟ سیاست حاکمانه چگونه نخست مردم را به بدنه رای دهنده فرو میکاهد و سپس همانها را هم حذف میکند؟ این سیاست چگونه شأنیت قانون اساسی را به عنوان اصلی‌ترین تجلی اراده مردمی از اون استفاده است؟ و در کنار اینها یه سری پرسش دیگه هم میشه مطرح کرد. به این نحو که آیا می توان از سیاست منهای حکومت و حاکمیت و به تعریف سیاست غیر حکومتی و غیر حاکمانه سخن گفت؟ این رویکرد در چه عناصری مبتنی است و چه تفاوتی با سیاست حکومتی دارد؟ اهمیتش در چیه؟ تأسیس‌گرایی یا کانستیتوشنالیسم چطور می تواند بدیلی در برابر سیاست حاکمانه باشد و به سیاست غیر حاکمانه یا پسا حاکمانه منجر شود؟ اینا پرسش‌های اصلی هست که من سعی دارم بهشون جواب بدم. پیش از ادامه بحث و در واقع توضیح اون دو تا مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، اینجا این رو توضیح بدم که من عامدانه کانستیتوشنالیسم رو به تأسیس‌گرایی ترجمه کردم. همونجور که می‌دونید این واژه در زبان انگلیسی بار خاصی داره و بر فرآیندها و عناصر خاصی مبتنی است. از جمله ترجمه‌هایی که از اون در زبان فارسی به عمل اومده، قانون‌گرایی، مشروطه‌خواهی، حکومت مشروطه، اصول مشروطه، حکومت قانون و جز اون‌هاست. اما در واقع در همه این تعابیر تنها بخشی از این واژه یا معنای این واژه انعکاس پیدا کرده. بی آنکه امر تأسیس یا تشکیل که در لفظ کانستیتوشن مستقر هست منعکس شده باشه. به تعبیر دیگه این لفظ عمدتاً به عنوان یک اسم مثلا قانون یا مشروطه ترجمه شده که یک دلالت ایستا داره، نه به صورت یک فعل مثل تأسیس یا تشکیل که سیار هست و حرکت رو به ذهن متبادر میکنه. دلیل اینم به نظر من بیش از هر چیز به ذهنیت قالب سیاسی در ایران باز میگردد که نه تنها هنو امکان تأسیس بیرون از حاکمیت رو منتفی میکنه، بلکه اساسا تلقیش از سیاست بر ایستایی و سکون دلالت داره. برای این تأسیس گرایی رو به عنوان معادلی برای کانستیتوشنالیست به کار می‌برم، البته فقط در قالب ایران دارم این واژه رو استفاده می‌کنم که نه تنها به نظر من معادل درست‌تریه، بلکه به تأسیس و اهمیتش در مقام جوهر سیاست حاکمانه من در واقع ندارم. و البته این توضیح رو هم بدم که تأسیس گرایی با تشریع گرایی و همچنین نوع مدرن اون یعنی قانون گرایی فرق می‌کنه، زیرا قانونگرایی در شرایط فعلی حتی میتونه به تقویت روندهای حاکمانه منجر بشه. از این حیث این دو تا با هم متفاوتن که در اینجا منظور تایید این گرایی تاریخی نیست که مردم ایران قانون گریز هستن و باید در اونها اطاعت از قانون رو نهادینه کرد. تأسیس‌گرایی ناظر بر قانون اساسیه و بر تأسیس قانون اساسی به عنوان مهمترین اکت، مهمترین کنش تأسیسی. اما در اینها غایتش نه قانون اساسی، نه قانون گرایی یا تربیت مردم برای قانون مند شدن، بلکه نفی سیاست حاکمانه و قانون گرایی همراه با آن و در عوض احیای قدرت تأسیسی است که قانون اساسی مسبوق به اونه و در واقع قانون اساسی رو قانون اساسی میکنه. استدلال من اینه که با اینکه تأسیس گرایی در برخی از عناصر با جمهوری خواهی و مشروطه خواهی ایرانی اشتراک داره، اما در هدف با اونها متفاوته. تأسیس‌گرایی با اینکه بر فرآیند شکلی قانون اساسی به عنوان مهمترین اقدام تأسیسی مردم تاکید داره، اما غایتش نه تدوین یک سند به نام قانون اساسی، بلکه احیای مردم و کنش جمعی اونها در مقام قدرت مؤسس و در هر نوع فرآیند سیاسی به ویژه تدوین و تغییر قانون اساسی است. با این در واقع توضیح در مورد معنای این واژه، حالا میرم سراغ مقدمه اول خودم. ببینید منظور سیاست حاکمانه چیه؟ در واقع به یه تعبیر میشه گفت سیاست حاکمانه بر حکم میکنم استوار هست. حالا میخواد این حکم به خداوند منتسب بشه یا به این از سوی انسان ها باشه. شما حتما این جمله رو شنیدین که در تاریخ صدر اسلام به خوارج منتسب شده و مطابق اون اونها میگفتن حکم فقط از آن خداست در جنگ صفین که قرار بود حکمیت انجام بشه. منظور اونها چی بود؟ این بود که حکمیت باطله. چرا؟ چون انسان نمیتونه حکم کنه. به نظر اونها حکم کردن به معنای قصد جایگاهی بود که تنها از آن خداوند است. با این حال به هیچ وجه منظور اونها این نبود که حکومت و حاکمیت هم از آن خداست. با اینکه حکم و حکومت از یک ریشه اند از نظر واژه عربی در واقع، اما انتساب حاکمیت و حکومت به خداوند در شرق اسلام هیچ موضوعیتی نداشته و مضمونی متأخرتر هست. در واقع در شرق اسلام ما واژه امر رو داریم که برای اشاره به اداره امور مسلمانان به کار می‌رفت و رئیس جامعه اسلامی رو هم امیرالمؤمنین می‌خوندن نه حاکم. احتمالاً حاکمیت و حکومت ایده‌های جدید بودن که با تماس مسلمان‌ها با دیگر فرهنگ‌ها شکل گرفت و به تدریج ریشه دواندن، طوری که به امری کاملا بدیهی تبدیل شدن. نمونه این بداهت رو شما در انتساب حاکمیت و حکومت به خداوند در عهد 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌بینید که میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همون انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. همونجور که میتونید ببینید با این قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداوند دانسته شده، اما طبیعتا بر این امر هم تاکید شده که انسان بر سرنوشت خودش حاکمه و کسی نمیتونه این حق را از انسان بگیره. در واقع میشه گفت در این سند مضامینی حاکی از دلالت منفی حاکمیت وجود داره. تاییدی در این که ادراک تاریخی که سیاست حاکمانه رو بر روانشناسی اقتدار استوار میکنه یا میدونه، در واقع در این سند داره به نحوی از آنها مورد تایید قرار میگیره. البته این رو هم بگم که قانون اساسی در جاهای دیگه دیگاهی تا این حد منفی نسبت به حاکمیت نداره. برخی از حاکمیت ها در این سند مشروع و برخی دیگه نامشروع هست. نامشروع تلقی شدن. از جمله حاکمیت ملی و حکومت اسلامی بنابر این سند مشروع و حکومت نظامی و حکومت طاغوت نامشروع هست. این مقدمه اول من بود. میام سر مقدمه دوم که بازم به نظرم میاد که مهم هست. با این تعریف از حاکمیت و سیاست حاکمانه که در واقع بر حکمرانی استوار هست، مسئله قدرت مؤسس رو دیدید که چه جایگاهی داره. در واقع به نظر میاد که قدرت مؤسس برای حاکمیت ها کلیدیه. چرا؟ چون طبعا اطاعت از حاکم خودسر با اینکه امر رایجه اما توجیه ناپذیره. مفروض اینه که حاکمیت باید بر مبانی استوار باشه که اطاعت از اون موجه باشه. در واقع یکی از کارکدهای اصلی نظریه سیاسی توجیه ضرورت وجود حاکمیته. بعضی از پرسش‌های مهم در این رابطه از این قرارن: نسبت میان مردم و حکومت چیست؟ آیا مردم مؤسسند یا تأسیس یافته و تأسیس شدنی؟ آیا به واسطه یک قدرت بیرونی که مردم میشوند یا برعکس همه قدرت ها از مردم ناشی میشود و به واسطه مردم است که حاکم میشود و حکومت تأسیس مییابد؟ نهایتا اینکه آیا مردم پیش از حاکمیت با مردم پس از اون متفاوتند؟ خب میدونید که در تاریخ فساله ایران عمدتا با اعتنا بر این پاسخ که حاکمیت از غیرت خودش ناشی میشه یا حاکمیت میشود یا تأسیس میشود، در واقع سیاست هایی اعمال شده یا روی کردهایی به سیاست در واقع شکل گرفته. یکی از اونها مشروطه خواهیه که منجر به انقلاب مشروطه شد و دیگری به اعتقاد من جمهوری خواهیه که هر دوی اینها در واقع دلمشغول مسئله مشروعیت حاکمیت بودن. از این رو مسئله مشروعیت یعنی چرا باید از حاکم و حاکمیت اطاعت کرد در اونها محوریت داشته. مشروطه خواهی پاسخ رو در این میبینه که حاکمیت متعلق از قانونه، یعنی حاکم تا جای مشروعه که حکومتش متکی بر قانون باشه. در اینجا قانون مقدمه بر حاکمیته. در جمهوری خواهی مشروعیت جای خودش رو به مقبولیت میده. به تعبیر دیگه حاکم و حکومت تا جایی مقبولن که مردمی باشن و اکثریت مردم اونها رو قبول بکنن و به اونها رضایت بدن. در اینجا جمهور مقدمه بر حاکمیته و در واقع مؤسس اونه. اما اینو توضیح بدم که در هیچ یک از این دروغ کرد اصل حاکمیت زیر سوال نرفت. در این حال مشکلی که به نظر میرسه در هر دوتا این رویکردها وجود داره اینه که هر دوتاشون بر نمایندگی به عنوان مهمترین سازوکار حضور مردم در فرآیندهای سیاسی نظر دارن. در واقع نمایندگی سبب میشه مردم پیش از حکومت با مردم پس از حکومت متفاوت باشن. چطوری؟ در این رویکرد مردم پس از حکومت عمدتاً به هویت انتزاعی ناموجود مثل ملت، مثل امت تبدیل میشن که باید با تشکیل پارلمان یا سایر نهادها نمایندگی بشن. در واقع مهمترین توجیه برای نظام نمایندگی این بوده که نمیشه مردم به معنی کل همه جا باشن، باید خرد و تجزیه بشن. اما به نظر میرسه که این یه مقداری ایراد داره. چرا؟ چون این درسته که مردم نمیتونن همگی در تقنین یا تأسیس حضور مستقیم داشته باشن، اما مشکل رویکرد نمایندگی اینه که با خرد کردن و تجزیه مردم در واقع نهایتا اقتدار تأسیسی رو از اونها میگیره. در نتیجه در حالی که حاکمیت پس از تشکیل روز به روز بیشتر تجمیع میشه، مردم روز به روز بیشتر تجزیه و اتمیزه میشن. در واقع نتیجه میشه که نهایتا ما با یک حاکمیت دوگانه روبرو نیستیم که یه طرفش حاکم باشه یه طرفش مردم، بلکه در ایران به خصوص از یک سو با حاکمیت و از سوی دیگه با مردمی پراکنده و بلا اراده مواجهیم که حتی فاقد نمایندگی سیاسی هستن. نگاهی به وضعیت انتخابات در ایران امروز به عنوان مجرایی که نمایندگی رو امکان پذیر میکنه نشان دهنده ضعف‌های یاد شده است. دست کم ضعف‌های نمایندگی سیاسی در ایران. امروز شما میتونید ببینید که انتخابات مگر حالا در شکل محلی مثل انتخابات شوراها کارکر نمایندگیش رو تقریبا به کلی از دست داده. خلع ید هرچه بیشتر مردم از رفت نظارت استصوابی، و یک سر کردن تکلیف انتخابات با تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، حذف و بی‌معنی کردن انتخابات با عدم برگزاری انتخابات شوراها در سال 90 و شاهده قوی تقلب و دستکاری در آرا که از سال 84 به بعد بر شدت دامنه اون افزوده شد، گلخانه‌ای کردن انتخابات با ایجاد یک فضای کاذب انتخاباتی که مبتنی بر دوقطبی‌های مصنوعی و بستن فضا بلافاصله پس از رأی‌گیری هست، تجملی کردن انتخابات با حذف روزافزون طبقات فرودست از آن و همچنین از سازوکارهای انتخاباتی، و در نهایت انعقاد قرارداد اقتدارگرا میان حکومت و بحث طبقات گزینه شده، مواردی هستند که باعث شده انتخابات و روندهای انتخاباتی نه از مظاهر مشروعیت یا جمهوریت بلکه امروز از مظاهر سیاست حاکمانه محسوب شوند. بنابراین حرفم اینه که نظام نمایندگی قدرت مؤسس رو به بدنه رای دهنده فرو میکاهد، بیان که به این تناقض بیاندیشد که چطور میشود همان مردمی که قانون رو قانون میکنند به بدنه رای دهنده نچندان اثرمندی فرو کاسته میشوند که در نهایت تحت انقیاد اراده حاکمانه قرار میگیرند. مشروطه خواهی میخواد حاکم رو مشروط به قانون بکنه، اما مشخص نیست چه کسی باید حاکم رو مقید به قانون بکنه. جمهوری خواهی میخواهد مردم حاکم باشند، اما در این رویکرد مردم به حاکمانی بدل میشن که در نهایت قادر به اعمال حاکمیت خودشون نیستن. در واقع این یه مهمترین اشکالیه که میشه به سیاست نمایندگی گرفت. در ادامه میخوام بگم که یه در واقع مشکل موزل دیگه هم وجود داره و اینجا مسئله هویت سیاسی مطرحه. باز هم پاسخ هم ناظر به همون هست که مردم پیش از حاکمیت با مردم پس از حاکمیت متفاوت هستن در سیاست نمایندگی. به طور سنتی در سیاست و اندیشه سیاسی ایران پرسش از کیستی برجسته و پررنگ بوده. برای مثال و تاکیداتی از این است که ما در وهله اول مسلمان هستیم، شرقی هستیم، ایرانی هستیم، ایران شهری هستیم و غیره. ولی که این تلقی از سیاست بیشتر به کار ایجاد تفاوت و مرزبندی میان دوست از دشمن میاد. در مقابل کیستی، چیستی از مقدماتی متفاوت آغاز میکنه و به نتایج متفاوتی هم میانجامد. این تفکیک رو من از آرنت فرض گرفتم. در واقع خودشون رو از آگوستین میگیره. سیاست مبتنی بر کیستی با سیاست مبتنی بر چیستی از این جهت فرق داره که پرسش از چیستی هویت جمعی رو سیال و در حال شدن تلقی میکنه، به کنش جمعی راه میده و تغییر رو در تعامل و طی فرایند امکان پذیر میدونه، در حالی که سیاست مبتنی بر کیستی معطوف به گذشته و تاریخ است. در سیاست حاکمانه پرسش از کیستی و پرسش از چیستی اولویت پیدا میکنه، لذا هر نوع چیستی مای جمعی در نهایت به کیستی مای جمعی بدل میشه. با این در واقع تفکیک حالا میرسیم به مشروطه خواهی و جمهوری خواهی. با اینکه مشروطه خواهی و جمهوری خواهی از ابتدا تا تشکیل حکومت در سیاست مبتنی بر چیستی استوار هستند، اما پس از تشکیل حکومت بر چیستی پای می فشارند. اینجاست که مردم به ملت یا به امت یا به انتزاعیات دیگه مثل اونها تبدیل میشن. بنابراین با اینکه مسئله در دو رویکرد مشروطه خواه و جمهوری خواه بر سر مشروعیت و مقبولیت حکومت هست، اما نتیجه در نهایت یکیست. مشروطه خواهی گرفتار این تناقض است که بنا دارد آنچه را که از اساس نامشروطه است، یعنی حکومت، مشروط و مقید کند، اما نمیتواند برای معضل روانشناختی حاکمیت چاره‌ای بیاندیشد. مشکل جمهوری خواهی ایرانی هم این بوده که در آن کنش جمعی معالاً به هویت جمعی تغییر می‌یابد، چنان که پس از انقلاب این چنین شد. و البته در کنار این دو تا موزه، موزه سومی هم وجود داره که نسبت به مردم و حاکمیت اساساً دیدگاه دیگه‌ای داره. اون نه تنها جمهوریت و مشروطیت رو انکار می‌کنه، بلکه بر این باوره که اساساً به واسطه حاکمه که مردم میشن و بنابراین حاکم به لحاظ ماهوی بر مردم تقدم داره، لذا حکم حاکم را در هر حال مطاع می‌داند. اینجا خود حاکم است که نه تنها به خود مشروعیت می‌دهد بلکه به مردم. در واقع بر اساس این موزه با گذار حاکمیت سنتی به حاکمیت مدرن، حاکمیت عرفی می‌شود، اما موضوعیت آن از بین نمی‌رود، یعنی جای خدا را حاکم زمینی می‌گیرد. با اینکه این موزه کمتر به زبان میاد، اما در واقع اصل اساسی حاکم در سیاست ایران که در همه امور از جمله در تفسیر قانون اساسی جاریه. اشکالات این رویکرد هم کم نیستن، از جمله انتصاب حاکمیت به خداوند و سپس تفویض آن به نماینده زمینی او. میدونید که این اندیشه همون جور که گفتم به هر حال اندیشه در جوامع اسلامی نسبتا متأخر هست، اما از دیرباز مشروعیت بخش تقلب با غیم و خودکامگی بوده. انتصاب مشکل اساسی این مسئله این باشه که انتصاب حاکمیت به خداوند از نظر الهیاتی مناقشه برانگیز هست. چرا؟ چون در واقع داره یک ضعف بشری رو به خدا منتسب میکنه. در این حال این رویکرد مشخص نمی‌کنه که چطور امکان دارد که جامعه حاکمیت الهی به قامت یک فرد زمینی دوخته شود. این موضوع در این حال قادر نیست به این پرسش پاسخ بده که اگر مردم در مقام قدرت انقلابی مؤسس مثلا در 57 در کار نبودند، برپایی آنچه که حکومت اسلامی خوانده میشه چطوری ممکن بود؟ در واقع در این روکر جای مقدم و تالی عوض میشه و به جای اینکه کنش مردمی مقدم و تشکیل حکومت در نظر گرفته بشه، تسلیمی تلقی میشه. البته خب طبیعتا این روکر به ماندگاری خودش میاندیشه و نه به این تناقضات. با این دو تا مقدمه حالا میرم سر اصل بحث. قانون اساسی، مردم در مقام مؤسس، این در واقع اون جوهره بحثی که میخوام از این به بعد براتون ارائه بدم. خب قانون اساسی میدونید در همه جا مهمترین مرحله تجلی تأسیسگرایی و مردم در مقام مؤسسه. اما امروز همونجوری که میدونید از یکی صحبت از قانون اساسی به نحوی انگار جور محسوب میشه و از سوی دیگه ظاهرا قرار بر اینه که قانون اساسی در راستای مطلوب اختیار کردن هرچه بیشتر مردم تغییر بکنه. همچنین قانون اساسی فعلی نه تنها شأن خودش رو در مقام قانون اساسی تا حد زیادی از دست داده، بلکه به کلی نقش مردم در مقام مؤسس و قدرت مؤسس رو به صفر رسونده. این روند تا حدی در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی هم وجود داشت، اما با شکلی رویه بازنگری و روندهای پس از آن تشدید شد. همونطور که می‌دونید نخستین بازنگری در قانون اساسی با نامه رهبر فقیر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور وقت رقم خورد که من از محتواش می‌ذارم فقط برای شما توضیح میدم که در اون نامه که در سال 68 نوشته شد، رهبر جمهوری اسلامی ایران در واقع به رئیس جمهور وقت می‌نویسه که باید یه هیئتی تشکیل بشه که سه تا کارو انجام بده. یکی اینکه این هیئت اسامیشون اینها هست و این هیئت در واقع قرار هست که بعضی از مسائل رو مورد بحث قرار بده که از جمله اونها عبارت است از رهبری، تمرکز بر مدیریت قوه مجریه، تمرکز بر مدیریت قوه قضاییه، راه بازنگری قانون اساسی و نهایتاً اینکه ایشون تعیین می‌کنه که مدت کار این هیئت حداکثر 2 ماه هستش. این شورا پس از تشکیل اصولی از قانون اساسی رو مطابق آنچه که رهبر اعلام کرده بود تغییر میده و در سال 68 به همه پرسی میگذاره. اما واقعیت اینه که به لحاظ قانونی این همه پرسی غیر قانونی بود. چرا؟ چون بر اساس قانون اساسی سال 58 همه پرسی میبایستی به تصویب 2/3 نمایندگان مجلس اون زمان میرسید که نرسید. ایرادات دیگری هم به این نحوه بازنگری وارد بود. از جمله اینکه مشخص نبود بر اساس چه ضابطه ای افراد انتخاب شدند. اکثریت قریب به اتفاق اونها چرا معمم هستند؟ چرا زنان در این شورا حضور نداشتند؟ چرا اقلیت‌های مذهبی یا نمایندگانشون حاضر نبودند؟ چرا نمایندگان اصناف، گروه‌های سیاسی و تشکل‌های مردمی غایب بودند؟ چرا حیطه وظایف از پیش تعیین شده بود؟ چرا زمان تا این حد کوتاه بود و غیره؟ این در واقع مهمترین ایراداتی که می‌شد به این در واقع بازنگری گرفت. اما از سوی دیگه این هیئت، همین هیئتی که در واقع با نامه رهبر جمهوری اسلامی تعیین شد، فاقد اقتدار تأسیسی بود. چرا؟ چون نه از سوی مردم انتخاب شده بودند و نه منعکس کننده آرای اونها بود. و جالب اینجاست که حتی اونها واجد اقتدار تقنینی هم نبودند. چرا؟ چون به این هیئت اختیار قانونگذاری هم حتی اعطا نشده بود. صرفا بنا بود در چارچوب معین و اختیارات محدود از پیش تعیین شده عمل بکنند. در مجموع این بازنگری را نافی روح قانون اساسی و روح جمهوریت نظام بود. زیرا نه تنها مردم در مقام قدرت مؤسس اساسا انکار کرده بود، بلکه حتی نمایندگان اونها رو هم حاضر نکرده بود. لذا قانون اساسی بازنگری شده در این حال فاقد اقتدار مردمی و شأن تأسیسی بود. جالب اینجاست که این رویه فراقانونی در اصل 777 که به قانون اساسی جدید منظم شد صورت قانونی به خودش گرفت و به کلی قانون اساسی را از شأنیت بی‌بهره کرد. مطابق این اصل باز هم خیلی خلاصه براتون بگم که در واقع در موارد ضروری که حالا این ضروری اصلا مشخص نیست که چجوری هست، رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شورای بازنگری قانون اساسی رو تشکیل میده که اکثریت اعضاش از دولت مردان هستن و شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط اونها رو هم قانون معین میکنه که باز مشخص نیست چه شکلی. و جالب اینجاست که در همین اصل 177 این عبارت اومده: رعایت ذیل اصل 59 در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. حالا این اصل 59 چیه؟ اصل 59 قانون اساسی میگه که هر وقت همه پرسی بخواد انجام بشه باید به تصویب 2/3 نماینده های مجلس برسه. ببینید خیلی جالبه، یه اصلی از قانون اساسی میاد یه اصل دیگه رو در خود قانون اساسی باطل میکنه. بنابراین مهمترین مشکل شاید در بازبینی قانون اساسی به صورت فعلی سوای ایرادات حقوقی که خدمتتون عرض کردم یا سیاسی که پیش اشاره شد این باشه که اساساً مردم پیش از قانون اساسی رو به تدریج کاملا مزمحل کرده و نادیده گرفته. در واقع در این حالت بر اساس همون همه پرسی به اون شکلی خدمت شما عرض کردم، مردم اصولا فقط به رأی دهندگان تحلیل داده میشن که بنا روندهای حاکمانه ای رو که از پیش تعیین شده تایید بکنن، در حالی که نه قانون اساسی و نه همه پرسی آن به هیچ رو شبیه سایر انتخابات و دیگر فرایندهای انتخاباتی نیست. فقدان شمعیت قانون اساسی رو که به این ترتیبی که خدمتون عرض کردم عارض شد، امروز میتوان در عدم ارجاع به آن در رویه‌های قضایی و حقوقی نیز مشاهده کرد. میدونید که امروز در دادگاه‌ها به جای قانون اساسی قانون مجازات اسلامی که حکم می‌رانند. تطبیق قانون مجازات اسلامی خود ناسخ و ناقض قانون اساسی بوده. بگذاریم از اینکه بسیاری از بندهای آن در جزئیات و کلیت در تعارض آشکار با قانون اساسی هستند. امروز قانون اساسی نه در رویه‌های حقوقی و نه در رویه‌های قضایی قابل ارجاع نیست. حتی اگر کسی برای دفاع از حقوق حقه خودش به قانون اساسی ارجاع بده، بعید نیست که جرم خودش رو سنگین‌تر هم بکنه. با این وصف پرسش اینه که چرا قانون اساسی باید بازجویی بشه؟ اگر قرار است قانون اساسی شأن تأسیسی داشته باشد، پس نمیتوان مردم را از فرآیند بازجویی حذف کرد. اما اگر قرار نیست شأن تأسیسی داشته باشد، چنانکه امروز چنین است، پس اساساً تغییر آن چه وجهی دارد؟ در واقع گویی برای خود حاکمیت هم روشنه که قانون اساسی صرفاً ابزاری برای ایجاد ظاهر نسبت موجه برای رویه‌های اقتدارگرا است. طبعاً برای بسیاری از مردم نیز قانون اساسی واجد شأن یک سند تأسیسی که بر اقتدار مردم استوار باشد نیست. همین که اصولش به راحتی نقض میشن، اصولی که مثلا اصل 25 و 27 و 28 و 29 و 30 برین تا آخر. بخش از اصولش کاملاً برعکس آنچه که در قانون اساسی مراد شده تفسیر و اجرا میشن، مثلا اصل 44 یا به راحتی در آن دست برده میشود. تغییر نمی‌کنه، قانون اساسی درش دست برده میشه. نشانگر آن است که این سند از وجاهتی که لازمه قانون اساسی باشد برخوردار نیست. بسیاری از آدم‌ها حتی یک بار هم اون رو نخوندن. برای اونها این سند یا بی‌اهمیت است یا در واقع ابزاری برای پیشبرد منافع صاحبان قدرت که هر از چند بار یک بار در اون دست می‌برن و اون رو بیشتر از شأنیت می‌ندازن. لذا پیشنهاد تغییر نظام از جمهوری به پارلمانی هم نه تنها با قانون اساسی فعلی مغایر است، با همین قانون اساسی دست برده شده، بلکه با وظیفه نمایندگان مجلس که باید از قانون اساسی دفاع کنند نیز مغایر است. به تعبیر دیگه نمایندگان مجلس هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی در مقامی نیستند که بتوانند پیشنهاد تغییر قانون اساسی را بدن و این کار با وظایف نمایندگی اونها هم در تعارض است. عدم وجاهت قانون اساسی را نبایستی یک امر پیش پا افتاده تلقی کرد، بلکه نشانگر اینه که مردم در مقام قدرت مؤسس روز به روز بیشتر انکار شدند. در واقع تجربه شکلی این قدرت مؤسس در ایران بسیار مخفی بوده و به فوریت به حاشیه رانده شده. شکلی اون هم عمدتاً به قدرت مردمی برآمده از انقلابات، مثلا مشروطه و 57 عمدتاً متکی بوده و توانسته به واسطه نیروی مهارناپذیر واقعی انقلابی یک چند خودش رو در مقام قدرت مؤسس تحمیل بکنه. اما در ایران امروز مردم نه در مقام قدرت مؤسس شأنیتی دارن نه در مقام رأی دهنده. میرسم به آخر بحثم و جمع میکنم. برمیگردم به همون ابتدای بحث. حالا با این اوصافی که من شما عرض کردم، تأسیس‌گرایی چه اهمیتی داره و چگونه میتونه به یه نحو دیگه‌ای به حاکمیت و به سیاست یا به حتی اندیشه سیاسی بیاندیشه یا به کنش‌ورزی سیاسی دست کم به یه نحو دیگه تخیل کنه؟ آنجوری که من سعی کردم بگم، تأسیس‌گرایی خواهان احیا و به رسمیت شناختن مردم در مقام قدرت مؤسسی است که سایر فرآیندها اعم از تقنینی و قضایی و اجرایی از اون سرچشمه میگیرند. این مردم رأی دهندگانی نیستند که در هر انتخابات دیگری برنامه مسائلی پای صندوق رأی حاضر میشن، بلکه مردمی ما قبل ملتند. جوهر سیاست پساحاکمانه در این عبارت خلاصه میشود: موجودیت عینی مردم بر هر هنجار و قانونی مقدم است. سیاست پساحاکمانه مشروطیت و جمهوریت رو هم در تقابل با هم نمیبینه، بلکه این دو تا رو در راستای همدیگه لحاظ میکنه و ضمن برخورداری از وجوه مشترک با اونها خواهان فراتر رفتن از آنهاست. وجه مشترک میان آنها همانطور که خدمتتون عرض کردم کنش جمعی مبتنی بر چیستی است. اما برخلاف آن دو، در اینجا هدف تأسیس و ایجاد یک حاکمیت دیگر نیست. این سیاست در کنش جمعی به جای هویت جمعی و بر چیستی به جای کیستی یا چیستی مردم به جای کیستی اونها استواره. در اینجا کنش جمعی است که قدرت تأسیسی داره، نه حکم حاکم یا حتی حکم قانون. لذا کنش جمعی بنا نیست در شکلیه موجودیت مشروط و از پیش تعیین شده به نام امت، ملت، تاریخ، حکومت یا حتی قانون مزمحل، مستحیل و یا شیء واره بشود. در تأسیس گرایی هدف تأسیس حکمرانی یا تدوین یک سند به نام قانون اساسی نیست. آنچنان که در فرایندهای شتابان پس از انقلاب مشروطه و انقلاب 57 و همچنین در سال 68 شاهد بودیم. تأسیس گرایی رویکردی زیربنایی است که فرایند تدوین قانون اساسی را از خود اون مهمتر می‌داند. لذا نمی‌خواهد مشروعیت بخش حاکمیت پیشین یا نوساخته باشد. در تأسیس گرایی از فرایندی است که به قدرت تأسیسی مردم اجازه بروز و ظهور می‌دهد و امر تقنین یعنی قانونگذاری و اجرا را به مشارکت تعاملی غیر شخصی غیر حرفه‌ای و مبتنی بر کنش جمعی منوط می‌دارد. تأسیس گرایی نمی‌خواهد حکم قانون و حاکمیت قانون را جایگزین حکم حاکم کند، بلکه قانون را برآمده از اراده تأسیسی مردم و آن جمهوری می‌داند که قانون اساسی را قانون اساسی می‌کند. به تعبیر دیگر تأسیس گرایی نافی رویه حاکمانه از هم نوع است، موزلی که هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و با تغییرش در سال 68 حتی پررنگ‌تر هم شد. حکمرانی چه از نوع قانونی و چه غیر قانونی، چه از نوع حاکمیت قانون و چه غیر قانون تفاوتی در ماهیت اقتدارآمیز آن ایجاد نمی‌کند و موزل حاکمیت را لاینحل باقی می‌گذارد. بنابراین هدف تأسیس گرایی نقل یک سنت دیرپای تاریخی در تفکر و کنش سیاسی در ایران است که عمدتاً بر ایجاد و حفظ اقتدار متمرکز بوده. به همین قیاس هدف از این سکولار کردن حاکمیت هم نیست، زیرا حکمرانی به غایت عرفی است. برعکس تأسیس گرایی یک ویژگی الهیاتی دارد، زیرا هدف اون نفی حاکمیت به عنوان امری تمام عرفی است که جا را برای ایمان به مثابه اصلی‌ترین نشانه الوهیت و کنش ایمانی یا کنش الهیاتی باقی نمی‌گذارد. لذا هدفش نه مشروطه کردن، نه جمهوری کردن و نه سکولار کردن، بلکه محو حکمرانی و سیاست حاکمانه یا لاشکم به حداقل رساندن آنهاست. در این سیاست ارجای دائمی به قدرت مؤسس مردم شاید در کوتاه مدت تعلیق قانون بیانجامد، اما خود یادآور آن است که قانون تأسیس شدنی است، بنابراین این تعلیق خیلی هم بد نیست. این رویکرد در دراز مدت به جای بی‌ثباتی دائمی و بازسولید شرخه معیوب حکومت هر جمعه که می‌دونید در ایران به حال خیلی سابقه داره، ممکن است بتواند به ثبات منجر شود. خیلی ممنون که حضور کردید.
من هم اول تشکر میکنم به همه دوستایی که هستن و تشکر کنم از خانم سردادی بخاطر اینکه بحثشون رو در باره به اشتراک گذاشتن با ما. مسئله که هست، یعنی موضع من منظورم توی این بحث چیه، من به طور کلی میتونم بگم که بطل دستی خانم سردادی موافقم از رابیه
همزرانی مشکل حل شد.
اجرابی همدرمی در آزمان خانم بوالده برد باشم، ولی فکر میکنم فکری که ایشون دارن خیلی اونجوری که من انتظار دارم رو اول بست نظری یا توضیح پیدا نمیکنم. مشکل من این هست، برای هم من به عنوان مخاطر بحث ایشون در بود تجربه هست که ایشون رو حتی خرار نمیدونم، بلکه اتفاقا اون چیزی رو باش مشکل دارم که فکر میکنم مثلا نحوه طرح پرسششون یا نحوه صورتبندی نظری سوالشون یا خواستشون. اگه بخوام بگم که اون که درستی چی هست، من یه رسمی بود قدیم توی این روزنامه ها نقد که نوشتن اول خلاصه میکردم که چی رو دارم نقد میکنم، غالبا هم باید نقد خودشون توی یه جمله تاخت داشت مثلا اینجاش گیر داشت. من یه کمی اونجوری هم رو حل کردم که اول بگم ایشون چی میگن به نظر من. فکر کنم من حسین گیره این
آره حداقل برای خودم مفهوم میشه که چی گفت.
آره ولی واقعا میگم محل دعوا سرتر میکنم بوشنتر میگم چی برست کنم. من حرف خانم سالاری رو اینجوری توی چند تا جمله خلاصه میکنم. اینکه مردم قدرت تأسیسی دارن، این مردم در واقع به ذات قدرت تأسیسی در سیاست متعلق است به مردم، اما چه در سیاست کهن ایران که حکمرانی از آن شاه بود و چه در حکومتمندی جدید که تمامیت خواهد، این قدرت تأسیسی به رسمیت شناخته نشد. درسته؟ یعنی که اون زمانی که ما حکمرانی مثلا تشکیلی داشتیم یا مثلا سیاست حاکمانه قبل از حکومتمندی داشتیم، چه بعدش که ما در واقع درگیر اون چیزی میشیم که فکر میکنم اسمش رو خانم سازده میدارم قانونگرایی، توی هر دو تا حالت تفاوتی توی این موضوع ایجاد نمیکنیم که ما این حق مردم رو، حق تأسیسی مردم رو به رسمیت نمیشناسیم. حتی تو دو تا جنبش مشروطه خواهی و جمهوری خواهی که در واقع نماینده دو تن برای معاصر ایران هستن، این مشروطه و جمهوری اسلامی، در نهایت مسئلهشون مسئله مشروعیت حکومت و قید زدن روی حکومت باقی مونه. بنابراین نمیتونن ببینن اون لحظه که انسان مردم که دارن زندگی میکنن حق تأسیس داره. ذره ذره این مسئله تبدیل میشه به اینکه مردم فقط میشن یه آدمایی که میان به یه نمره یه چیزی رأی میدن، نظرهایی ازشون میشه که اینو بیشتر دوست داری ببینی اون فرد اونم مثلا میان که من این مثلا بیشتر دوست داری به اینجا میرسن به جایی که خودشون مؤسس بشن. این اون وقت میشه وضعیت انتخاباتی که ما باش روبرو هستیم، وضعیت انتخاباتی هرشن نمیدن تو کلمه یه نیچه بشه ولی بردان همچه چیزی یعنی به جهت نداره از نظر کسی که به اول قدرت تصدیقی برای مردم باید باید میشه. در نتیجه ما اینجا باید بریم به سمت یک آلترناتیوی که اون آلترناتیو هم چیزی هستش که خانم سادگی اسمشو میذارن تأسیس گرایی. اون چیزی که من توی فیدر ایشون باش موافقم همین مسئله تأسیس گرایی هست، یعنی اینکه تصور میکنم که نگاه تأسیس گرایی روی سیاست اول که دریان قایب دوم هم که کارساز چارساز برای ممکن مسئله زیادی رو حل کنه. ولی مشکل من با مرد یه چیزی دیگه است. من وقتی که مردم میکنم حس میکنم که چهار سطح من دوچار چیز هستم، گیر هستم، یعنی توی مرد گیر میفتم، نمیتونم باید من از اول تا آخر بچینم برم جلو. این چهار سطح در دو مشابهه های من هستن، از اینکه من حرف همساز و منسجمی نمیزنی، نه اینکه از هم نمیزنی، من دارم که توی انسجام که بهتر هست که بیشتر بشه توی من یکم چیزی کمی دارم کار به نظر میشه که از پیز هم تره. اول این چهارتا من توضیح میدم در نظر دارم گیرم یکی چرا فکر کنم این چهارتا اتفاق میده، این چهارتا اتفاق تو من خانم سرگزی قبضه. من یه حس میکنم، حس میکنم که یه چیزی وجود داره، یکی من یه دست نیست، خیلی ساده بخونه یه دست نیست از دو جنبه، یکی از این جنبه که در واقع تیکه های مختلف من به نظر من میگه که اصلا دارم چیزای مختلفی میگه. یعنی اونجایی که ما داریم در مورد مثلا فرض بکنیم مثلا خلاصوی صحبت میکنیم یا اونجایی که داریم در مورد حکومت پیش از قانونگری بحث میکنیم به طور کلی، من رابطه مستقیمش رو با محور اصلی بحث با محل درد که باید این باشه که وضعیت سیاسی ما چی هست، نسبتش با قانون چی هست، نسبتش با معلوم چی هست و ما اینجا چه موضوعی میگیریم باید چی که درست نمیفهمم. یعنی حس میکنم که اینجا ناهمسازی استدلال وجود داره، این استدلال به هم دیگه کامل چرت میشه. از طرف دیگه تصور میکنم که همین قضیه توی چی هم وجود داره، توی در واقع و هر چی که من پیدا میکنم وجود داره. مرد یه جایی داره توضیح علمی میده، توضیح فلسفی میده، یه جایی داره تجویز منظورم که بخش هنجاری پیدا میکنه، داره هنجاری بحث میکنه. متوجه هم که امکانی که متن هر روز این کار رو بکنه هست، ولی مسئله من اینه که پیان بیمون توی مسئله من روشن نیست. باز میگم چرا دارم یه مسئله دیگه که من دارم توی همین قضیه بحث مفهومی کار خانم سادگی هست. من تصور کنم که یه مفهومی هست که مثلا حکمرانی، حاکمیت، حکومت، حکم اینا ما هم متفاوت هستند. در حالی که تصور کنم که این تفاوت‌ها یه جایی رعایت نشد، این رعایت نشدن برام توی استدلال اثر گذاشته می‌کنه. یعنی مشکل من نیست که چرا مولانا غرفی رو خواست در میرم که چرا این کلمه جایی هم داره استفاده میشه، مثلا این هستش که یه جاهای اینا اون وقت باعث شدن که شما همین رو پول قرار بدید برای که تیکای من تو بلندی بچسبونید و این اتفاق دلیل نیفته. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا متن خانم سادگی یه به این بزنه؟ من میگم بیاین یه بار متن رو از آخر و اول دوباره نگاه بکنیم. من حس میکنم که خانم سادگی دارن علیه سه تا چیز میگن، یا نه یک چیز. اول علیه قانونگرایی به معنی توی سطح کاملا سودیش، اینکه قانون باید وجود داشته باشد یا نباید وجود داشته باشد، اینکه آیا ساخت متصدی به قانونی و نهادین اجازه این که جانشین ارادی مستقیم مردم بشه رو داره یا نه. سوال خیلی قدیمی جدیدم ادامه داره، یعنی بحثی که من برای تو نمفرسی از بحثی رو بیکن اینا همه دارم همین پرسشون هستن. از این طرف دیگه ولی به نظر میسی که خانم سازی با محتوی قانون مشکل دارم میگه من خودم رو معتقد باشم که خب قانون چیزیه که قانونگرایی روی کرده در یه قانونگرایی روی کرده قاعدتا باید فرد نمیشه که هر قانونی قابلیت داره. پس اینکه الان بگم این قانون محتواش این ایراد داره به نظر من اصلا جایی توی بحث نداره، کمکی به بحث هست نمیکنه. سطح سوم سطح اجراست، یعنی ما یک صورت ما میبینیم، یک محتوا ما میبینیم و یک حلقه های اجرای ما میبینیم که باز دوباره تمام شده بودن بحثشون به حدودی معلوم میشه به این، یعنی به اینکه آقا شما قانون اساسی رو که باید باشه اجرا نمیکنید. فکر کنم که تعیینش توی این جای مطالعه مندشون هست. همزمان این سه تا سطح استدلال دارن با هم دیگه پیش میرن. همین به نظرم مسئله که در اون حتما آشفته کرده، ولی به نظرم دلیل داره که این سه تا با هم دیگه پیش میرن. این فهم شده دید به ظاهرا ناچار شدن که توی هر سه تا اینا بحث کنن. چرا این مرد نمیشن خیلی ساده بگید که آقا قانونگرایی که آقا مثلا قدرت تصدیه مردمون همونجور خودشون گفتن مثلا با اجازه بود آرد. اول من یه چیز رو بگم قبل اینکه وارد این که بردتون یه چیز رو یادم بود، من یه چیز هم تو بحث رو بردیم باید نمیتونم یا برم سختتم بردیم، اونم اینه که آیا وقتی که ما داریم میگیم که تحسیس کرده این تحسیس کرده رو داریم به عنوان یک چارچوب نظری تحقیقی میگیم. بر هم گفتم آرنتی رو دارم آرنتی رو یکی کتاب اندازم بوده که اشتباهی کسی که انقلاب رو توضیح میدن این هستش که به لحظه خیزش کار دارن نه به لحظه تحسیس، در حالی که سیاستان میتونه به تحسیس نگاه بکنه به لحظه تحسیس. و خب پروژه آرنت روی انقلاب در این هم هست، این داره قدرت تحسیسی رو نشون میده چجوری به فرآیند روحانی میشیم توی لحظه. این یه بچه که من میتونم عبد خانم ساده دوتوش بکنم. یه بچه دیگه این هستش که تحسیس کرده به عنوان برنامه برای کنش باشه، یعنی برنامه که ما میده که برای که شما خود کنشی انجام بدید تحسیس باید این قدرت تحسیس مردم مدام که بینتون باشه برای تحرقی برنامه همان و همچنین برای مثلا شناختن حوزه های ما. این دوتا بحث به نظرم بود دوباره هر دوتا در تو بحث کنم تا رو پیش بود، یعنی اونجا که شما به فرض ایراد بگیرید از جمهوری خواهی مشروطه خواهی احتمالا بگیرید از چارچوب نظریشون ایراد بگیرید که اینا لیبرالیست هستن، قانون کران هستن یا حکمران محور هستن، ولی اونجا که دارید در مورد وضعیت انتظامی سیاسی حاضر هم بزنید برید از یه جور برنامه عملی چی میگن تحسیز کردن هم بزنید. خب حالا باید به همون بحث مسئله من اینجاست که من تصور کنم قانون سازنده مجبوره که از سطح تا این سطح حرف بزنه، هم با قانون مخالفت بکنه در سطح سویش، هم با محتوای قانونی و هم با نحوه اجرای قانون، چون که ایشون بحثشون از یه خیلی عام شروع میکنن از دوگانه ای که آیا قانون باید وجود داشته باشد یا نباید وجود داشته باشد. این بحث قدیمی هست که باید توی بحثت باشن که به طور کمالی باز شد. مثلا ما یه تکلاری از مرد خانم شده بود برام کاملا شبیه مطمئن بروسی خواست توی قرارداد اجتماعی فصل دو در مورد حاکمی هست که میگه اراده تجزیه پذیر نیست، اراده هم نداره، اراده واگذار نباید بشه، اراده مدام باید بشه. این تیتراژ بحث نظرم شبیه خیلی خیلی جا بحث شده دغدغه شبیه دغدغه بحثی که وقتی خانم صادقی طبیعتا دارن توی دوگانه وجود قانون و عدم وجود قانون بحث میکنن، مسئله که این وسط هست مسئله همیشه سیاسی رومانتیک که مسئله شناخته شده است. ایشون با ارجاع به اون بحث کارشون رو پیش نمیبرن و این یه جمعه نخ میکنم که بفهمم که به بنبست های فکر روسو چی جواب میدن. به هر حال روسو فکرش نخ شد، من انتظار دارم که این مست به من بگید کجا دارن از مرد روسو، نه فقط روسو، از دردقه تقابل عام بین قانونگرایی و تحسیز کرده به من اینکهشون استفاده میکنن فراتر بره کجا من پاسخ خیلی همجور بزاره. حالا برگردیم به همون بحث، این سطح آمپلی بحث ایشون هست و از طرف دیگه ایشون میخوان که در مورد وضعیت انتظامی ایران حرف بزنن. اینجا سی به نظرم مشکل هستی هستی مشکل وجود داره. شما وقتی که میخواید در مورد وضعیت انتظامی ایران صحبت رو کنید طبیعتا باید از رویدادهای سیاسی مثل انتخابات مثل مثلا فرمای جدید احتمالا برای تغییر سیستم ریاستی توی ایران حرف بزنید. وقتی که شما وارد این بحث میشید اون وقت عملا چیزی که دارید بهش یاد میگیرید همون محتوای قانون یا شیوه اجرای قانون است. توی بحث اول کسی در این نظر کلا به قانونگری به معنی کلیش یاد میگیرید. تنش بین این دوتا صف مصنوع به نظر من نفس مصنوع گرفته اون چیزی که من از بعد پیش میبرد به نفس مثل خب من کامل و اونجوری که لاله بشستی شده. به به خاطر همین تنش هم اصلا باید مرسی جایی تشبیزی میشه جایی توصیفی میشه شما باید رویداده انتظامی رو حرفی در این درماندش مجموعی توصیفی برس بکنید ولی وقتی که انقدر چارچوب عام میچینید از یه دوگانه من بشونه دوگانه استعلاعی دوگانه استعلاعی میانه قانونگرایی و تنسیس کردید وقتی از این رو شروع کنید بحثتون چه بخواید چه نخواید خصلت هنجاری پیدا کنید این خصلت هنجاری اون وقتی خیلی مشکلات رو ایجاد میکنه مثلا اینکه من متوجه نمیشم که چرا قانونگرایی به معنی کلیش باید تبدیل بشه به یک لیبل منفی که روی مشروطه خواهی رو یا روی جمهوری خواهی زده میشه روی تنبوشهای دیگه زده میشه روی سیاستی که اینجا سیاست حاکمانی که وجود داشته پیش از مشروطه زده میشه ولی وضعیت کنونی هم زده میشه بخاطر این از یه طرف و از طرف دیگه برای ما روجه نمیکنم که وضعیت ایجابی چی هست ما چجوری داریم یک سمت تاسیس کردیم برنامه ما برای تاسیس کردیم چی هست منظورم انقدر ساده نیست که مثلا خیلی بخوام ساده بگم خب پس اول این کارو بکنیم بعد این کارو بکنیم بعد این کارو بکنیم منظورم از ایجابی خیلی سمت کمتری هست به اون رفتی که میگن من به معنی ایشون رجوع میکنم جاهایی که دارن میگن سیاست تاسیس کرد چیست اصولا همچین جایی که معنی ایشون فقط نظر من یکیشون بود سیاست تاسیس کرد رو بر کیستی تمرکز نداره بر چیستی تمرکز داره بقیه جاهای ایشون میگن که سیاست تاسیس کرد رو مثل سیاست حاکمانه بلندکارو نمیکنه مثل جمهوری این کار رو نمی کنی دوانشون دوان نفیه نه دوان بحث ایجابی ایشون دارن از قیاب یک چیز حرف میزن از قیاب یک وضعیت تحصیصی حرف میزن من تمایلم این هست که تزی که ایشون دارن میپردازن بیدهش بیشتر اتفاقا توی یک بستر ایجابی باز بشه یعنی به جنگی بگید این بستر چی هست بشه توش تحصیص کرده نیست به من بگید چه درخیت برای تحصیص کرده توی شرایط سیاسی ما هست این تدریقا منظورم دستور عمل میمند که یک دو سه چی کار کنیم از کم نیست منظورم اینکه چه شکاف هایی توی وضعیت سیاسی حاکم ما هست که میشه ازش استفاده کرد چه درفی از داری توی نیروهای مردمی هست که میشه ازش استفاده کرد اگر که حالا اینجوری بخوام برگردم به من از اول تا آخر من گفتم بخوام کدوم برگردم من تصور کنم که این مرد با یک هدف و با یک تز سیاسی قابل دفاع نوشته شده اما خودش مدام سعی کرده که نزدیک بکنه به دوگانه های عام یا به نگاه های تاریخی که اصلا ضرورت نداشت یعنی این بحث به نظر من اصلا ضرورت نداره که مثلا دوره پیش از من شده مسئله خوارج روش هم سر میشه چون این ایراد هم چه پیش میاد یعنی مثلا وقتی اون که من میکنم میگم خب مثلا اینکه خوارج گفتن حکم غیر از حکم خدا نیست و در این حال این معنیش نیست که حاکمیت رو در این دونستن حکم رو در این دونستن حکم رو حاکمیت فرق داره امام علی هم حاکمیت رو اونجا الهی نیست ولی با قبلش اختلاف نظر روشون گفتش که حکم خدایی نیست حاکمیت خدایی به هر حال یعنی مدار که این بحث وارد تجربه هایی میشه که اصلا ضرورت نداره احتیاج تجربه رو پیدا میکنه که اصلا ضرورت نداره مسئله روشنه مسئله اینه که ما توی یک فضای سیاسی من یه بندی هستش خانم سیاسی نخواهن از خانم فضایی برن وضعیت سیاسی ما رو تصویر میکنن خیلی بندم تصویر درستی ما شدیم تماشاگر مسئله سیاسی اتفاق سیاسی که داره میفته از ما نظرخواهی میکنیم خب انتخابات تبدیل شده به نظرخواهی این یک چیز انضمامی توی ایران هست مسئله انضمامی توی ایران هست نه یک مشکل عام بس که تحصیل کرده یا همون در انتخاب به این دو چیز یک مسئله خیلی خیلی انضمامی هست اگر قانون سازگاری به جای اینکه توضیح بدن قانونگرایی در ایران چجور شکل گرفته خیلی انضمامی تر به من گفتن این وضعیت چجوری برای انتخابات توی این شکل گرفت رضا خان علی از موثر بوده محمد رضا علی موثر بوده مثلا حکومت یه دوره شد یا جمهوری اسلامی موثر بوده اینا چه نقشی داشتن بازی کردن چه نیروهایی این کارو کردن چه نیروهایی این توانو داشتن که جلوی اینو بگیرن و کماکان این توانو دارن و موفق نشدن چه نیروهایی عمل کردن که یه جای قدرت تاسیسی ما تونست قانون اساسی اول رو به نمیسه که خود شما بهتر قانون اساسی رو بود پس اصلا یه ظرفیت مصبت اینجا داره عمل میکنه این ظرفیت مصبت که به نظر کنم توی کار انتقادی مرتوب بکنه چه باید باز بشه نمیدونش خواهی من وقتی من شما رو کنم دوست دارم با این طرف بشم این اون چیزی که وقت من شما دارم تواشنستی وضعیتی که هستیم بگه ها من یه وضعیت خوب آمدونم تاریخ های پایی نیستم که یک تواشنستی تاریخ حال ما چیه؟ تاریخ حال ما همینه که من میرم به روحانی داریم بیارم خیلی استفاده بخوام بیارم شخصا خود من از روحانی هم خوشم نمیده داری را بشکنیم بکنم خیلی اینجوری هستیم که ما بدیش هم که برنگیم خب این که به فرده بیم حالا مثلا چیه این چه جور کنشی اگه کسی بتونه این کنش من رو هم کنم توضیح بده اگه کسی من بتونه بگه که چی شد که من این کنش رو انجام بده در حالی که امریکایی این کار انجام نمیده اون آدمی که تو اصل قاجار بود این کار انجام نمیداد اون آدمی که تو اصل قندری بود این کار انجام نمیداد بذار لحظه حال من رو توضیح بده توی تکمیلی خودش توی فردیت خودش و بعد اون لحظه حال میتونه تبارش رو بشناسه بقدر برای این کار نیازی نه به دید تاریخی کلگرا وقت نه نیازی به بحث‌های چی بگم به دوگانه‌های تبیینی بزرگ هست چون که من فکر من اونا بیشتر بحث رو اینجا را اول گم میکردم خیلی خلاصه اگه بخوام بگم در مورد این که من مطمئن ایشون تا جایی که در مورد وضعیت کنیم نرد بزنه میفهم جایی دیگه وقتی نرد بزنه برای مبهم میشه یا در اول اینه که وقتی بخوام ربطشون بدم به لحظه ها احساس میکنم که من که افتراش رو در اختیار من نمیزه
آره
من یه جمله اضافه بکنم. ببخشید. من واقعا معذرت می‌خوام.
من خیلی بحث کردم راست. ولی یه چیزی به نظرم توی متنتون ببین شما آخر من میگید که این وضعیت که توی ایران وجود داشته تا حالا که به جایی نرسید ما چه جوری رسیدیم به ثبات؟ اساسا شما چرا باید آرمانتون ثبات باشه؟ یعنی ثبات یک آرمان قانون‌گرایانه است. چرا این یاد میشین توی این متن؟ من حس نمی‌کنم که شما با من منظورتون صحبت یا توی ذهنتون صحبت صحبت میاد اینجا میشینه به خاطر این میشینه که شما اون وضعیت هنجاری رو پیدا میکنید شما ناچارید که یک وضعیت آلمانی رو تصور بکنید من فکر کنم که در وقت نفسی که این وضعیت آلمانی صحبت بشینه اینجا مگر اینکه ما دچار این دوگانه‌های سنت مدرنی به حضور نشیم من فکرم که از یک زاویه هنجاری مدرن این وارد مرز شد
خیلی ممنون من طبیعتا همه ایران که ایشون میرسن من میتونم جواب بدم خودم فهمیدم چی گفتم که بخوام همه اونا رو جواب بدم ولی بعضی ها شما شرط بکنم بذارید اول یه مقدار راجع به این بستر صحبت بکنم و این که چرا اساسا این ایده مطرح میشه و بعد راجع به این موضوع برگرم و بعد از انتقادات آقای یوسفی رو جواب بدم ببینید اصلا برگردیم به شرایط سیاسی در ایران ما امروز شما با محافل نمونه سیاسی وقتی برخورد دارید خب بعضی ها برحال گروه های سیاسی شناخته شده و به رسمیت یافته هستن که یه سری پروژه های سیاسی رو دارن و اون مثلا حس قدرتی ترش حالا با یه سری شانه زنی های یه سری بالاخره رانت های سیاسی و انتخاباتی میخوان و معتقدن که خب این شانه زنی رو باید در اون بالا انجام بدن اما وقتی به سطح جامعه میرسیم و با محافل گوناگون سیاسی برخورد میکنیم واقعیتش اینه که به نظر من دو تا اتفاق بیشتر نیفتاده یعنی دو تا حالت بیشتر وجود نداره یا یه مود آخر زمانیه که همه چی باید به هم بریزه و حالا بعضی اینو به همون مود آخر زمانی شیعه و اینها نسبتش میدن حالا من نمیدونم واقعا ریشه در کجا داره ولی خیلی آخر زمانی به این معنا دارم میگم که اصولا همه در یه حالت ذهنی عجیبی به سر میبرن که این حالا با اینکه خیلی روشون نمیشه بگن که ما دنبال دهم ریختن هستیم و اینکه حالا یه چیزی بشه این وسط شاید یه چیزی در بیاد اما در واقع تهش یک افسردگی و خستگی و ناامیدی شدیدی از این وضعیت که به نظر من این احساس و این ذهنیت کاملا درسته اما من با اون تجویز آخر زمانیش مشکل دارم طبیعتا به نظر من این مود آخر زمانی اونقدر واقعی نیست بیشتر ناشی از استیصاله یعنی بشر کلا به لحاظ ذهنی وقتی نمیدونه که چیکار باید بکنه میزنه به طبل آخر زمان و اینها همیشه هم در طول تاریخ این مسئله سابقه داشته و دومیش که اتفاقا روی دیگری سکه قضیه همون آخر زمان هست یک انفعال وحشتناک و سیاست‌گریزی عجیبی که باز اونم من حق میدم یعنی با این شرایط اساسا صحبت کردن سیاست واقعا یه مقداری یا نمیدونم وقاحت میخواد یا یه مقداری بلاحت میخواد بکنم من هر رو داشته دارم ولی واقعا به نظر من این که انفعال عجیب و غریبی که در واقع روی دیگر سکه آخر زمانی هست در واقع نشون میده که ما در هر حال دچار یک استیصال سیاسی هستیم مثلا در مورد انتخابات شما نگاه بکنید، بالاخره هممون می‌دونیم که حالا با این توصیفاتی که من کردم واقعا آقای یوسفی هم که تایید کردن واقعا انتخابات اصلا تکلیف ما روشن نیست. 4 سال یه بار، 2 سال یه بار حالا میریم به یه لیستی هم رأی میدیم، بعدم تازه خودمون رو یه هفته سرزنش می‌کنیم و فحش می‌دیم که اصلا این چرا این اتفاق افتاد. اینها همونجوری که باز جناب یوسفی اشاره کردن، در واقع آرنت هم بحثش همینه، در واقع اینه که بابا ماها دوچار یک مشکلی مثلا در همه انقلابات، این کتاب انقلابش واقعا کتاب درخشانی از همین جهت که در واقع داره میگه که در کمتر انقلابیه که آدم ها به امر تخصیص فکر کرده باشن. و اتفاقا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شهرها و جوامع بیشتر موفقن که به امر تخصیص بیشتر از هر رویه دیگه فکر کردن. من این امر تخصیص رو عامدانه در تقابل با رویه حاکمانه گذاشتم. چرا؟ چون حالا برمیگردم به تاریخ آقای یوسفی، دلیلش این نیستش که بخوام خیلی برگردم عقب، در واقع میخوام بگم که اصلا این رویه حاکمانه در ایران خیلی سابقه طولانی مدتی داره. یعنی ما همیشه به این حاکمیت فکر کردیم. چرا؟ دلیل داره، به خاطر اینکه ما اساسا نتونستیم تأسیس رو دموکراتیک بکنیم، مجبور بودیم واسه حفظ شرایط موجود حاکمی رو بسازیم که او بیاد و مواظب باشه که بیشتر از این دچار هرج و مرج نشه. قضیه این مسئله اصلا فرقی نمی‌کنه که مثلا رضا شاه باشه یا فرض بکنیم ناصرالدین شاه باشه یا حاکم قاجار باشه یا اصلا هر حاکم دیگه. در واقع مسئله حاکمیت در ایران یک امر ایجابی نیست، امری اکثر استیصال، برای اینکه ما هیچ بدیل دیگری که تأسیس باشه رو نداشتیم. ما هیچ وقت بدیل‌های تأسیس‌گرا رو آزمون نکردیم. در دو تا واقعه‌ای که من سعی کردم براتون استدلال بکنم که یکیش مشروطه هست و یکی انقلاب ایران، در هر دو واقعه امکان تأسیس وجود داشته، یعنی امکان مشارکت مردم در فرآیند تأسیس قانون اساسی. قانون اساسی به عنوان مهمترین مظهر تأسیس‌گرایی و رویه مردمی وجود داشته، ولی در هر دو واقعه وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید که در هر دو واقعه به شکل عجیبی این مشارکت یه مدتی حضور داشته، مردم تونستن خودشون رو به عنوان یک نیروی مؤسس ابتدا به ساکن غالب بکنن، ولی بعدش اساسا کلا کنار گذاشتن و در رویه های بعدی اساسا مردم موجود نیستن. کم کم کار به جایی میرسه که همونجور که اشاره کردم حاکمیت تجمیع میشه روز به روز، اما مردم روز به روز بیشتر تجزیه میشن. بنابراین ما اینجا با یک سیاستی مواجه هستیم که به دلیل اینرسی تاریخی خودش هی دائما ما رو بر ما غلبه میکنه و هی دائما خودش رو باستولید میکنه. مسئله من اینه که با تأسیس شاید بشود در مقام دست کم تخیل، نمیتونم تجویز بکنم چون تأسیس نیاز به نیروی مردمی داره. البته خب اگه کسی به من بگه که خب این تجویز الان چی جوری میشه عملش کرد، خب میتونم یه چیزایی بگم، ولی خب منم که میتونم اونا رو بگم، میتونم بگم ها مثلا گروه های مردمی متشکل بشن به فرض، یا گروه های دانشجو برای خودشون بشنن یه درفتی از قانون اساسی یا یه سری بندهای از قانون اساسی رو بر اساس آنچه که دوست دارند یا فکر میکنن که باید باشه با گفتگوی اجتماعی بنویسن. این یه تجویزه، حالا این یه بحثی که در جای خودش قابله، ولی من فقط مثلا اینه که این رویکرد تأسیس‌گرایانه بیاد احیا بشه. ضرورتاً هم هدف نوشتن قانون اساسی و بعد گم و گور شدن نیست. مثلا اینه که ما هیچ وقت این قدرت تأسیسی رو نداشتیم به اون معنا، نه به رسمیت شناخته شده و نه حتی خودمون هم در واقع به یه معنا تونستیم اون رو احیا و بازسازی کنیم. مسئله اصلی من اینجا این هست. حالا از اینجا میرسم به اون بحثی که آقای یوسفی گفتن. ببینید من مسئله با مشروطه خواهی و جمهوری خواهی ایرانی ضرورتاً در لگالیسمش نیست. مسئله من دقیقا این بود که این دوتا اومدن سیاست نمایندگی رو میذارن وسط. مسئله اصلی من با اینها بود که سیاست نمایندگی رو میذارن وسط. یعنی چی؟ یعنی به واسطه این که مثلا یک انقلابی شده، حالا جلوی هرج و مرج رو بگیرن، سریع حاکمیتی رو میسازن و واسه این که حضور مردم به یه نحو سوری در این فرایند و مداخله داده بشه، میان مثلا نحو پارلمانتاریست رو مطرح میکنن. اما مشکل اصلی اینه که همونطور که گفتم مردمی که مؤسس هستن در نهایت پس از تشکیل حکومت به مردمی تحمیل داده میشن که اصولا میشن بدنه رای دهنده و بعد به فضاحتی که به اینجا میرسه، یعنی بعد از مدتی اساسا نمایندگی سیاسی هم نخواهند داشت. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که حتی اینا رو به لحاظ اجتماعی حتی نمایندگی کنن دیگه اصلا سیاسی هیچ در مجلس حضور ندارن. این یه مشکل اساسیه که به نظر من مشروطه خواهی ایرانی و جمهوری خواهی ایرانی تا حالا نتونسته براش راه حلی ارائه بده. دلیلش به نظر من اتکا بر نمایندگی سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی مردم پیش از حکومت که عبارتند از اون ملت شهید، مردم شهید پرور همیشه در صحنه شجاع فلان و بهمان، تبدیل میشن به آدمایی که چیزی از سیاست نمیدونن بهتر برن خونه هاشون. این تغییر و تبدل دقیقا در همه جای سیاست ایران از مشروطه به این طرف شما میبینین حضور داره. چی میشه که اون مردم شهید پرور خیلی باحالی که میتونن همه کار بکنن دست تبدیل میشن به آدم هایی که از سیاست هیچی نمیفهمن؟ این تغییر و تبدل یعنی از مردم مؤسس به بدنه در بهترین حالت رای دهنده. به نظر من مشکلیه که مشروطه خواهان و جمهوری خواهان تا به حال نتونستن واسه راه حلی ارائه بدن. مسئله اینه که چه شکلی میشود اون مردم رو به یه نحوی حفظ کرد، نه اینکه به همون صورت اولیه، ولیکن به صورتی که در واقع بتونه کماکان در رویه‌های سیاسی مشارکت جدی داشته باشه. من نمونه قانون اساسی رو براتون مثال آوردم که در بازنگریش اصلا مردم حضور ندارن. چجوری میشه که ظرف یک دهه از 57 تا 67 68 10 ساله تفاوت، چطوری میشه این تغییر تبدل وحشتناک و رادیکال اتفاق میفته؟ آیا خیلی از اینه که اون مردم دیگه این مردم نیستن؟ چطوری این اتفاق میفته؟ اتفاقا اگر ما به تبارشناسی اعتقاد داریم باید این پرسشا رو جواب بدیم. چه شکلی میشه که اینطوری میشه؟ آیا دلیلش این نیست که ما اساساً فرآیند تحقیق رو خیلی جدی نمیگیریم و تا حالا نگرفتیم؟ این به هر حال یه پرسشیه همزمان. البته باز این در واقع فقط توضیحی بود که من خواستم راجع به این قضیه ارائه بدم. بنابراین اینو میخوام بهتون بگم، مسئله من لگالیسم نیست، مسئله من قانونگرایی نیست. ما امروز خیلی میشنویم که آی مردم ایران قانونمند نیستن، نمیدونم مردم ایران هم چی هم فلا اینا، که بخشش هم درسته واقعا، اما واقعیت نیست. در واقع در جایی که قانون در واقع حرف اصلیش حفاظت از منافع حاکمه، من یه سوال از شما دارم، چرا من باید از قانون حمایت بکنم یا چرا باید از مرز قانون تبعیت بکنم؟ یه جایی مجبورم چون جریمه هست، ولی آیا واقعا در درون خودم هم اینو بایستی تقویت و تحکیم بکنم که مثلا این قانون رو من باید رعایت بکنم؟ نه، چه دلیلی داره؟ وقتی که مثلا فرض کنید امروز قانون بیاد بگه آقا تو اصلا همین که زنی از در خونه میای بیرون باید 100 هزار تومان پول بدی، واقعا در همینجوری میشه؟ نه، یه جوری من از چه بلد من پیروی بکنم آخه؟ چی گفته این قانون خوبه؟ اصلا کی گفته که اینجا قانونگرایی خوبه؟ اصلا مسئله من اینه، کانستیتوشنالیسم با قانونگرایی فرق میکنه. کانستیتوشنالیسم با... یعنی در واقع تاسیسگرایی به این معنا که من در فرآیندی حاضر باشم که به من ربط داره، با این که من از فرآیند غایب باشم که فقط به من میگن باید ازش اطاعت کنی، اینا دو تاست. خب من معلومه که تم دومی نخواهم داد. حالا میخواد اسمش هر چی باشه، میخواد اسمش مشروطه خواهی باشه، میخواد اسمش جمهوری خواهی باشه، یا نه اصلا اسمش اسلام باشه، یا اسمش هر چی میخواد باشه، مسئله که این قانونی که اساسا منو ندید داره میگیره، من چرا باید ازش حمایت بکنم؟ چرا باید ازش اصلا تبعیت بکنم؟ مگه ما همین بحثو در کنش مقاومت نداریم؟ امروز شما بر اساس همین قانون رسمی اگه نمیدونم بعد حجاب باشید بگیرنت باید چقدر جریمه بدی؟ یه رقمی باید جریمه بدی؟ خب این قانون معلومه که من ازش اطاعت نمیکنم، خب چرا من باید جریمه بدم؟ میخوام بهتون بگم آره، مسئله اینا دقیقا این قانونگرایی در وضعیت فعلیه، اما من با ذات قانونگرایی مسئله ندارم، دستی هم اینجا ندارم. مسئله من این نیستش که مثلا نباید اصلا از قانون حمایت کرد. اتفاقا مسئله من اینه که وقتی شما در فرآیند تأسیس مداخله داشته باشی، اون وقتی که میتونی اطاعت هم بخوای، اطاعت البته اونو بذاریم توی گیومه، یعنی در واقع به یه نحوی قانون میشه بخشی از اون زندگی که شما داری انجام میدی، ولی وقتی مداخله ای نداشته باشی چرا باید اصلا بخوای مثلا اطاعت بکنی؟ یه نکته در مورد ثبات بگم، شاید این متن به نظر میاد خیلی مدرنیستیه، اما اتفاقا من اینو برایشم گفتم اینجا که در واقع به یه معنا حتی تاسیسگرایی بعضی وقتا منجر به تعلیق میشه. شما ممکنه در بسیاری از موارد دیدید مثلا امروز اعتصابات در فرانسه برای بعضی واقعا کشنده، هر روز مثلا خیابونو بسته، هر روز مثلا یه سری دارن اعتصاب میکنن. خب ممکن از نظر بعضی این خیلی جالب نباشه، اما اینکه شما هر روز بتونین اعتصاب بکنین بهتر از اینکه هر روز نتونین اعتصاب بکنین. منظور من در واقع از ثبات این نیست که هیچ، یه به قول میرزا میگفت چی، سکوت قبرستانی. منظور من به هیچ وجه نیست، اتفاقا اون در واقع اون چیزی ثبات هست که دائما در حال تحرک باشه. من این همه بعد چیستی دارم تخمین میزنم، بنابراین اتفاقا به نظر من یه جامعه پویای سیاسی ممکنه بهش بعد جامعه خیلی جذابی برای زندگی کردن نباشه. هر روز خیابوناش بسته باشن چون یه سری دارن تظاهرات میکنن، هر روز خیاب مثلا راهنش بسته باشه چون یه سری دارن اعتصاب میکنن، چون هر روز مثلا زنا میان بیرون نمیدن اینا. اتفاقا شاید این از نظر بعضی جالب نباشه، ولی من این رو بیشتر با ثبات میدونم تا جامعه که دوچار سکوت قبرستانیه، و منظور من به هیچ وجه از ثبات در واقع یه چیز مدرنیستی نیست. به همینجا ختم میکنم که شاید بقیه دوستانم بخوام صحبت کنم.
متشکرم. اگر دوستان
همینطور یه مسئله اینه که در حقیقت این تحسیس گرویی که شما ازش حرف میزنید و دفاع میکنید در شرایط فعلی، یعنی در مواجهه با مردم فعلی که بالاخره یه خصلتی پیدا کردن بعد از مدت ها، هم در سطح جهانی هم ایران یه خصلتی پیدا کردن در مواجهه با همین قانونی که شما ازش حرف میزنید، این زمان ما بریم سراغ تحسیس گرویی چه در حقیقت چه چیزی وجود داره که ما به دام فاشیسم نرسیم، یعنی همین مردم فاشیسم رو دوباره تأسیس نکنن. اتفاقی که داره در سطح جهانی میفته در آمریکا و میفته خبر داریم،
یعنی در واقع قانون اساسی تأسیس بشه که اساسا فاشیست درش به رسمی شناخته بشه.
آره، به این خاطر که مردم به خصلتی رسیدن که همین خصلتیه که میبینیم دیگه، و این مردم اگر توان تأسیس داشته باشن چرا سمت فاشیسم نرسن؟
پرسش خیلی جدیه، منم راستش بخوام هیچ جوابی براش ندارم و این رو اعتراف کنم که قبلا بهش فکر کردم و البته خودم به این پرسش نرسیدم. یه جایی داشتم یه متنی رو میخوندم، در واقع بحثش در مورد اشمیت بود و دقیقا همین پرسش رو کرده بود. پاسخهایی که حالا بودن در ارتباط با این مقاله من خوندم خیلی نمیتونم بگم پاسخهای خیلی قانع کننده هستن، ولی ببینید در واقع میشود اینجا فقط یه چیزی رو در نظر گرفت، اونم این که وقتی ما از مردم صحبت میکنیم منظورمون با توده فهم میکنن، یعنی اینکه مثلا فرض کنید یه مشارکت کاملا توده‌ای شما میتونید داشته باشید در فرآیند تأسیس قانون اساسی، ولی یه مشارکت مردمی دارین، در این مشارکت مردمی مردم به گروه‌های اجتماعی مختلف تقسیم میشن، مثلا فرض کنید اقلیت‌ها، مثلا فرض بکنید قومیت‌ها، اما اقسام آدم‌هایی که در طبقات مختلف اجتماعی زندگی میکنن، و در واقع از تجمیع خواسته های اینها در فرآیند گفتگوی اجتماعی است که چیزی به اسم معلوم شکل میگیره. و اینجا به همون مسئله میرسیم که در واقع آقای یوسفی در مورد روسو هم اشاره کردن، در واقع چیزی که دقیقاً روسو مد نظر داشت، حالا با توجه به اون کانتکست و اون زمینه که خود زندگی میکرد، در واقع اون کانتون های مشورتی، منظور از مردم اینه، نه اینکه مثلا فرض کنید همین گروه چون یعنی توده خیلی درهم و برهم و آشفته، این گروه های اجتماعی مختلف که از قضا شما تشکیلشون رو جالبه به صورت بعدی در انقلاب مشروطه هم میبینین، حتی در انقلاب 57 هم میبینین، ولی بعد به کلی مزمحل میشن، یعنی در واقع بهتره بگم سرکوب میشن. بنابراین یکی از فرآیندها، یکی از تدابیری که در مقابل رشد فاشیسم میشود اندیشید همین مسئله است، یعنی گروه های اجتماعی مختلفی که اینها در فرآیند گفتگو خواسته هاشون میتونن مطرح بکنن و به این نحو در واقع منظور از مردم یه همچین منظومه ای در واقع میشه بخواست، ولی اینکه در نهایت آیا تجمیع خواسته های اینها میتواند قطعا منجر به فاشیسم نشود، نه، واقعا بشر موجود تضمین ناپذیریه و خیلی راحت هم ممکنه به اون سمت بدخله. واقعا من پاسخی براش ندارم، ولی عمدتا فاشیست در واقع در یعنی خصلت یک جامعه توده‌ایه، اتفاقا جامعه‌ای که درش گروه‌های اجتماعی شکل نمی‌گیرن یکی از دلش فاشیست در میاد. تجربه نشون تا به الان اینطوری نشون داده که وقتی امکان تجمیع و امکان دیالوگ وجود داره از تحلیل فاشیست تا حدی میشه جلوگیری کرد، ولی برها تضمین نیست.
ولی ما یه فرآیندی هم که کردیم که در حقیقت گروه‌های مردمی هم از دست دادیم و توده‌ای هستیم، یعنی این دو خصلت توده را اگر یعنی اون توده‌ای که این خصلت رو داره اگر قدرت تأسیس هم بهش بدیم،
خب همین دیگه دارم میگم، من منظورم این نیست که به توده قدرت تأسیس بدیم.
آره، ولی این من متوجهم.
آره، ببینید مثلا همین انجمن‌های دانشی، انجمن‌های مدنی، تشکل‌های صنفی، همه اینها میتونن نهادهای هسته‌های جامعه‌ای باشن که از در واقع منظور از ما از مردم در واقع مجموعه از این هست.
گذاری ها دولت باید خواب هست بکشه، ما نباید این دولت داشته باشیم، بلکه باید نمیخوام بگم که بحث شما صحبه هست و بحث شما صرفا دارم میگم که از کلماتی که استفاده کردن میشه یه شباهت هایی رو پیدا کرد. گفتم که ما هم باید سیاست گذاری ها رو واگذار کنیم به گروه های مختلف اجتماعی که این کار سیاست گذاری انجام بدن و در واقع اثری از دولت نباشه در این میان. من میخوام ببینم که این وقتی همچین اتفاق بیفته این تضاد منافع و تقابل منافع گروه های اجتماعی مختلف چجوری توجیه میشه؟ زمانی که خب ما گروه های مختلف اجتماعی داریم که میخوان تشکیل‌گرایی رو در رو محقق کنن و این تضاد و تقابلشون چطوری میخواد رفع و رجوع بشه به ورسی؟
آیه سعی شما ببینید من اصلا نمیدونم پنل قبلی چجوری بوده ولی در واقع دو تا رویکرد میشه به وجود داره. یکی اینکه شما میخواهید دولت رو به قول تعبیر به تعبیر بعضی رو کوچک بکنید یا وظایفی رو که در قبال اجتماع داره در امثال ازش بگیرید و خیلی ها اینو به عنوان مثلا واگذار کردن مسئولیت ها به جامعه تعبیر میکنن. من به هیچ وجه با این موافق نیستم. چرا؟ چون که در شرایط فعلی این در واقع به این معناست که شما با اینکه دولت عقب میکشه در واقع وظایف رفاهیش اما همزمان نظارت و کنترل رو داره بیشتر میکنه. پس اولی من منظورم بهش از این نیست. حالا این میخواد در حوزه سیاست گذاری فرهنگی باشه یا در هر جای دیگه. مثلا فرض بکنید در شرایطی که در جامعه ما میدونیم مثلا کتاب خیلی گرون هست، اینکه دولت بیاد بگه آقا کاغذ آزاد و منم از مثلا ناشرین کتابو نمیخرم و ناشر خودش باید کاغذو بخره و کتابم بدون سوبسید باید در بیاد، خب مشخص نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که همچنان که داره میشه ناشر با هزینه خیلی گزاف و بالا بایستی کتابو منتشر بکنه، در نتیجه قیمت کتاب خیلی میره بالا و در نتیجه بسیاری دیگه اصلا نمیتونن کتابو بخرن و این در واقع اینجاست که دولت بهش میگه من پامو از سیاست گذاری فرهنگی کشیدم. اما همزمان شما در نظر داشته باشید که یه وزارت ارشادی وجود داره که پدر کتاب شما رو قرار از این که در بیاد داره در میاره، یعنی دولت سوبسید کاغذ رو بر میداره اما سیاست نظارتی خودش رو بر کتاب به هیچ وجه کم که نمی کنه، هیچ از تعداد ممیزه حالا این دفعه بیشتر میکنه، یعنی پول سوبسیدی رو که از روی کتاب برداشته این دفعه میاره روی چی؟ حقوق میده به ممیز و به جای مثلا یه دونه ممیز دفعه 10 تا ممیز استفاده میکنه. این در واقع اون چیزی هست که در ایران با عنوان پاپک کشیدن دولت یا عقب کشیدن دولت یا کوچک شدن دولت ازش یاد میشه. من به هیچ وجه با این نه موافقتی دارم یا نه فکر میکنم که اساسا کاملا هدف مشخصه، در واقع تحکیم اقتدار به ضرر چی؟ جامعه. این که اصلا بحث مشخصه، نمیخوام بگم که اون پنل قبلی اینو داشته میگفته، دارم میگم یه معنا میتونه این باشه که من به هیچ وجه باهاش موافق نیستم. منظور منم از اصلا به هیچ وجه بحث واگذاری امور نیست اساسا. ببینید اصلا امور قرار نیست که، امور مال شماست، قرار نیست که چیزی واگذار بشه. این اصلا در واقع از شما گرفتنش مسئله است. مسئله اصلی من دقیقا اینه که چطوری این اتفاق افتاده، چطوریه که من ابتدا میام مثلا فرسان به عنوان سوژه انقلابی میام عمل رهایی بخش رو انجام میدم ولی از فرداش اصلا هیچ کجا منو آدم حساب نمیکنم. می‌دونید مسئله دقیقا اینه و من فکر می‌کنم این رو بایستی هدف قرار داد. مشکل اصلی در اینه و من منظورم در واقع تاکید بر اینه که این کنش تأسیس مؤسس، این اقتدار تأسیسی باید احیا بشه. در مورد تقابل هم ببینید البته که اینطوریه، یعنی مثلا فرض کنیم منافع طبقات پایین قطعا با منافع طبقات بالا متضاده، اینو هیچ کس نمیتونه منکر بشه. منافع روستایی با منافع شهری در تضاده. روستاها دعوا دارن در این که دولت مثلا بودجهشو باید اختصاص بده به کشاورزی، شهری‌ها ممکنه دعوا داشته باشن که دولت باید بیاد مثلا پارک و فرهنگسرا و سینما و فلان و بهمان رو زیادتر بکنه. برای این تضاد منافع واقعیه. وقتی هم میگیم مردم نباید، همونجوری که اشاره کردم، منظورم اصلا کل یک پارچه با یک وحدت کلمه نیست. مردم متکثر و به شدت متنوع هستن و تضاد منافع درشون جدیه. ببینید منظور از فرایند گفتگو اجتماعی دقیقا همینه. مثال براتون میزنم، قانون کار که در ایران خب البته به نفع واقعا کارفرماهاست و همچنین به نفع دولت به ضرر کارگرا، یه نمونه از یک سندی است که درش گفتگو اجتماعی به صورت عینی در اومده. قانون کار یه طرف کارفرماها نشستن یه طرف مفروض است که کارگران هم بشینن، طرف سوم دولت بشینه و بعد به یه توافقی در اثر یک مذاکره مسئله دستمزد کارگران، مسئله نوع قراردادهای کار، اما اصلا به یه نتیجه برسن. خب البته این در شرایطی امکان پذیره که واقعا اولا این طرف ها حضور داشته باشن، یعنی کارگران نماینده داشته باشن که بتونن به نمایندگی طبقه خودشون یا در واقع گروه های خودشون مذاکره بکنن. اما در بسیاری از موارد سوبسیدهایی داده میشه به طرف مقابل. یعنی چی؟ یعنی کارفرما از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار هست، از قدرت سازمانی بیشتری هم برخوردار هست و طبیعتاً چون پول بیشتری هم داره میتونه منافع بیشتری رو برای خودش در قانون کار حفظ بکنه. خب طبیعتاً اینجا کارگرها باید متشکل بشن که نذارن این اتفاق بیفته. ولی سند نهایی هر قدر که درش گروه‌های مختلف بیشتر مشارکت بکنن طبیعتاً دموکراتیک تره. اما اینکه ما بگیم برای همیشه تضاد بین کارگر و کارفرما مثلا حل میشه در گفتگو اجتماعی، نه، من واقعا همچین اعتقادی رو ندارم و فکرم نمی کنم اساسا همچین چیزی بتونه اتفاق بیفته. مثلا اینه که اون مذاکره‌ای که اتفاق میفته در نهایت اون سند رو به نفع چه کسی میچرخونه؟ طبیعتا اینجا باید به سمت کسایی بچرخه که از ضعف بیشتری، از ضعف سازمانی و ضعف اجتماعی بیشتری برخوردار هستن. هرچی شما مشارکتتون تقویت کنید به این گفتگو اجتماعی به نفع گروه‌های فرودست‌تر بره، طبیعتاً به نظر من میتونه اون گفتگو موفق تر باشه. ولی اینکه این تضاد حل بشه طبیعتاً خیلی هرگز امکانش وجود نداره.
یک بار ما تأسیس میکنیم و بعد از اون دیگه تأسیس فراموش میشه. بنابراین فکر میکنم که یه مقداری توی تعبیر شما این مشکل به نظر ما مسئله داریم بین آیا تأسیسگرایی مراد اراده‌گراییه یا قانون‌گرایی. یعنی حالا آیا دکتر یوسفی همی بحثی کردن توی تعبیر شما این دوتا با هم یه خورده نامشخصه، یعنی بین این دوتا در نوسان. یه مسئله دیگه اینه که آنه بحث تاریخیه، شما گفتید که در واقع مشروطه و جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی نسبت به این مسئله که شما دارید طرح می‌کنید در واقع پاسخی نداره. من فکر می‌کنم که اتفاقا این دو تا پاسخ خیلی خوب دادن و البته الان این پاسخ‌ها هر دوشون به نظر ما کافی به نظر نمیاد. یعنی مشروطه به نظر من در واقع داره ایده حاکمیت رو نقد می‌کنه، نه البته مشروطه به اون شکلی که حالا الان حکومت قانون اجنده سیاست نامه اینا نظام داره کلا تغییر میکنه، ولی به اون معنایی که واقعا توی مشروطه بوده در واقع مشروطه یعنی همون قانون اساسی که قرار دفاع بکنه از مردم در مقابل حاکمیت. بنابراین ما یه بار ایده قانون اساسی رو به این تعبیر رفتیم به اتفاق اونجا مشکلی پیدا شد تو مشروطه و مشکل اراده سیاسی بود، یعنی امر سیاسی یهو ضعیف شد، گم شد و خب یعنی گرفتاری پیش اومد و بعداً روشنفکر خودشون گفتن که در واقع رضا خان باید بیاد. توی انقلاب اسلامی مسئله یه جور دیگه حل شد، یعنی گفتن که خب ببینید مشروطه که تضعیف میکنه، یعنی قانون نمیتونه مسئله امر سیاسی رو حل میکنه، پس ما نیاز داریم به یک نفر. اون حاکمی که شما میگید روز اول حاکم نبوده، اون چیزی که شما تحت عنوان سیاست حاکمانه میگید روز اول اون اراده سیاسی متمرکزی بود که گم شده ما بود مشروطه. یعنی ما گفتیم که خب ما میدیم به یه نفر و اون یه نفر حالا میتونه ما رو ببره جلو، بعد یهو این تبدیل شد و برگشت و میخوام بگم هر دو راه ما رفتیم و جواب نداد. من فکر اینجا ما باید یه جوابی پیدا بکنیم به نسبت به تاریخ خودمون. مسئله دیگه یعنی وسط هست، یعنی مسئله فقه که نسبت داره با قانون که اصلا شما تعرضش نشدید خیلی مسئله مهمیه و مسئله اراده سیاسی که توی ایران به طور تاریخی تمایل به تمرکز داره. در واقع این هم یه مسئله خیلی مهمه، یعنی این هم دیگه حالا مشکلاتی رو نظام باید دیده بشه.
ممنون. من البته این که شما می‌فرمایید مشروطه میخواست دفاع بکنه کاملا قبول دارم. حرفم هم این بود که در واقع میخواد مقید بکنه، ولی مسئله اینه که دقیقا چه شکلی شد که از مرشد ما رسیم به رضا خان. آیا فقط میشود مثلا در بدشانسی ها و بدبیاری های سیاسی اجتماعی دید؟ نه، به نظر من قضیه دقیقا اینه که موزل حاکمیت سر جاش هست. یعنی اتفاقا شما مسئله برمیگرده به همون چیزی که گفتید، یک بار برای همیشه. این یک بار برای همیشه نه فقط در مشروطه بوده، بلکه در انقلاب 57 هم بود، ولی عملا دیدیم که یک بار برای همیشه نمیتونه باشه و اینجا حاکمان میان از بالا دخالت میکنن و میخوان اینو تغییر بدن. و مسئله من دقیقا اینه، اینجا برای کانستیتوشنالیست به این معناست که قدرت تأسیسی باید دائم وجود داشته باشه. خیلی نمونه عینی به شما بخوام بگم، مجلس مؤسسان رو در نظر بگیرید. مجلس مؤسسان که کلا در جمهوری اسلامی زیرابش زده شده، یکی از راهکارهای همین در واقع حفظ این کانستیتوشنالیزمه. حالا اینجا با مسئله نمایندگی ما مواجه هستیم، ولی دست کم وجود یک مجلسی به اسم مؤسسان قانون اساسی که در بسیاری از نظام‌های سیاسی طراحی شده تا حدی میتونه مشکل رو حل بکنه. چرا اون مشکل پدید اومده؟ چون متوجه شدن که به مرور زمان یه سری مسائلی هست که قانونگذار نتونسته در موردش اندیشه کنه، قانونگذار مؤسس، کمان که در قانون اساسی خودمون هم این اتفاق افتاده.
خود ایده قانون اساسی رو باید کنار گذاشت، یه جوری در واقع حوزه عمومی باید فضایی به وجود بیاره که اراده سیاسی بتونن.
خب حوزه عمومی دقیقاً
شما با حوزه عمومی اینجوری،
من ببینید، من اصلا من منظورم قانون اساسی نیست، اشاره کردم تو متن. منظور من اون قدرت مؤسسیه که قانون اساسی رو ممکن میکنه. من منظورم شاید اینطوری به شما بگم بهتر باشه، به جای یک سند من ترجیح میدم دائما با مجلسی سر و کار داشته باشم که خودش رو نو میکنه برای فرایند تأسیس و از اراده مردم داره به یه نحوی میره.
همون
حوزه
عمومیه.
خب میتونه حوزه من که حوزه عمومی خیلی وسیعه، ولی وقتی ما داریم راجع به امر تأسیس قانون صحبت میکنیم یا امر تأسیس به صورت کلی، خب مسئلهش مشخصه. یه سری موارد مشخصی رو باید مطرح کنه و بحث کنه در موردش، نمیتونه راجع به همه چیز صحبت بکنه طبیعتاً. ولی اصلا اینجا به نظر من قانون، یعنی کانستیتوشنالیست به این معنا مهمه. یعنی وگرنه که خب همین وضعی میشه که الان داریم. یعنی چی؟ یعنی شما هر وقت احساس نیاز بکنی یه سری آدم رو تشکیل میدی، میگه آقا این بند قانون اساسی رو عوض کن. اصلا واقعا جوک شده دیگه. میخوام بگم این اصلا این معناش چیه؟ جز این که اصلا این قانون اساسی اصلا کلا بی ربطه و اون اراده مردمی کجاشه؟ چرا باید این هیئت بشینه اینو تغییر بده و چرا من نباید بشینم؟ چرا شما نباید بشینید؟ مثلا
شما هر نهادی ایجاد کنید دچار
مشکل میشه. خب اگه اینجوری بخواید حساب بکنید، اصلا کلا بشر زندگیش دچار مشکله. مرگ بهترین راه حل برای خواهد بود در این صورت. نه
تو مجلس
سنا
فکر
می‌کنم
یه
همچین
چیزی
قرار بود
باشه،
حالا میتونید اسمش رو سنا بزنید، ولی من به نظرم در واقع آدم هایی که مسئله شون تأسیس باشه، حالا یه جایی اسمشون مؤسسان گذاشتن یا به هر حال مجالسی که در واقع مسئله شون قانون اساسی. و این اتفاقا روز به روز به اندیشه سیاسی داره مهمتر هم میشه. من تعجب میکنم از شما که میگید مثلا اینو ما بذاریم کنار. اتفاقا الان در بسیاری از جاها، از جمله مثلا فرض بکنید در مورد عراق به ویژه میدارم میگن که بعد از حمله آمریکا یکی از نقایص اصلی که امروز داریم میبینیم این بلوا و آشوب هست به دلیل دقیقاً به دلیل قانون اساسی. قانون اساسی که کاملا از بیرون تعمیر شد به این کشور به نام دموکراسی، اینا تهاجم نظامی صورت گرفت، ولی عملا اتفاقی که افتاد اینه که شما اصلا قدرت مؤسس نمی‌دونید. آمریکایی‌ها بودن که اومدن یه قانون اساسی رو نوشتن، بعد اصلا معلوم نیست که مثلا کردها درش چه حقوقی دارن، درست حسابی اقلیت‌های دیگه چه حقوقی دارن. خاطر همین این وضعیت آشفته‌ای که شما دارید می‌بینید به وجود میاد. یعنی می‌خوام بهتون بگم قانون اساسی مهمه، اما مهمتر از قانون اساسی اون قدرت مؤسسیه که اونو می‌سازه. اگر من امروز یه سری ملائک از آسمان بیان بهترین قانون اساسی رو برای شما بنویسم، به نظر من اون شکست خواهد خورد. چرا؟ چون حاصل اراده های مردمی نیست، حاصل گفتگو، دعوا، حرف و حدیث و مذاکره بین من و شما نیست. مسئله من دقیقا این نبود این نیرو هستش.
من بگم سر این بحث ها اگر امکانش باشد من با اونی که تمام مخاطبین یه چیزی من دارم حالا جوری که میشه خیلی رو جوری بحثی رو شد فرصت داشتن باشه یه تکلی به بحث ایشون و یه در واقع چیزی پیشنهادی که فکر میکنم میتونیم در این بحث داشته باشیم. یه بحث خیلی خوبیه که جان راکس توی لیبرالیسم سیاسی شده رو با نسوسی مرچه میکنه. برای راکس هم به مسابه حالا یه چیزی که شاید بشم گفت خیلی از هم تو لیبرال چپ ها خیلی علاقه من به بحث راکس اینه که دقیقا همین چجوری چطور میتوان در این داشتن قانون اساسی مدام از تأسیسگرایی حرف زد. یعنی این دو تا که به نظر میرسه که یکم اون در تو جمعه ما چجوری میتونیم که از این حرف بزنیم که خب قانون گرایی به هر حال قانون تأسیسی میشه شما باید بهش عمل بکنید، در این حال در کانستیتوشن ما باید همیشه وجود داشته باشه و ما هر آن قدرت اینو داشته باشیم قانون تغییر بدیم. اون در مورد پیشنهادش اینه که حالا به نظر خودش اونجا کدی مفصل توضیح میده که تا این اندازه این مثلا سیستم قانونی آمریکا به این نزدیک شده. به چه معنا؟ به این معنا که معتقد ما نباید قانون اساسی داشته باشیم که همه چیز رو نوشته باشه و راجع به همه چیز تصمیم گیری کرده باشه و متن مکتوب داشته باشه. پیشنهاد میکنیم ما باید یه سری اصول موضوعه داشته باشیم برای قانون اساسی. یعنی یه سری اصول موضوعی که ممکنه 10 گانه باشه، یعنی 10 تا بند، در حد 10 تا بند مثلا که الان دادگاه عالی قانون اساسی داره آمریکا، که حالا خیلی جاها میگن بعد از یه چیز فرمالیتی بعضن میشه که خیلی جا زنی کنه اعتراض کنه به یه سری تصمیماتی که حالا مجلس سنا یا مجلس خود ترامپ گرفته و اینها، اگر حالا در جریان شده باشی. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که مثلا راز اینجا میگه آزادی و عدالت برای همگان، میگیم یکی از مهمترین اصول موضوع قرار باشه. حالا ما مجلس سنا داریم از مجلس قانون اساسی میمیسه و این قانون اساسی مدام از این خصلت در واقع تاکیدگرایش بهره منده، یک بار برای همیشه نوشته نشده، مدام داره تاکیدش رو مدام داره به فرمانده رای گیری، به فرمانده مناقشه، مردم میاد خیابون تظاهرات میکنن علیه یه قانونی که گذاشته شده. اما کار اون چیه؟ رایز میگه به مسابقه یه جور نماد پابلیک ریزنه اون اصول موضوعه، یه پابلیک ریزن، یه خرابی جنگی البته اون به هر حال یکی باور خوشبینانه به اون پابلیک ریزن وجود داره که حالا بر اساس اون سنت روشنگریش این پابلیک ریزن وقتی میشه نماد اون اصول موضوعه، هر حکمی رو که بخواد اون آزادی و برابری همگان رو مطلقاً این پابلیک همگان خطر بندازه در برایش موضع‌گیری میکنه و نظارت میکنه که این اتفاق نیفته. باز این که حالا چقدر اون قدرت داره، باز خود راز اونجا میگه که قدرت این که اون بتونه عمل بکنه به این برمیگرده که چه کسانی حافظ اون اصول موضوع بشن و یه درگاه دقیقا همیشه بشن یه تنش دامنه یه کشنکش همیشه وجود داره، ولی خب این تا یه حدی میتونه این اصول موضوع و مانسیسی در واقع پاسخوی این باشه که چجوری
میتونیم
از
تحصیل شده دیگر رو
دفاع بکنیم.
خیلی ممنون. خیلی
ممنون.
کسی از دوستان سوالی شما بفرد. دو تا سوال خیلی کوچیک داریم. یکی که نظر شما اگر در شرایط فعلی کل نیروهای سیاسی فعلی در ایران و همینه که میبینیم در صحنه باشد، صرفا اگر نظارت استثباری زیر سوال داره ما به تحصیل نزدیک میشینیم؟ و دو این که یه چیزی گفتیم در فرد بسیار درست متوجه نشدم، فرمودیم که تأسیس برای مردم حتی میشه با وجوه الهیاتی هم در حقیقت مشروعیت داشت. این رو من درست متوجه شدم یعنی که
آره، چون در واقع حالا من اینجا نخواستم وارد بحث الهیاتی قصه بشم، ولی آخه میدونید بعضی ها در واقع حرفشون اینه که ما باید به سمت یک قانون اساسی سکولار مثلا بریم. من واقعا تصورم اینه که اصلا قانون اساسی، اصلا کل قانون اساسی رو اصلا بذاریم کنار، سیاست حاکمانه در ایران فعلی به قدر کافی عرفی هست، یعنی عرفی تر از این اصلا امکان نداره. اینکه ظاهرش چیه رو من اصلا کاری ندارم، بنابراین اتفاقا مسئله من عرفی کردن نیست، مسئله من اینه. حالا اینجاست که باز بعد یه ذره به تاریخ برگردیم. ببینید از من خیلی شتاب زده رفتم تو تاریخ فقط به خاطر اینکه یک موضوع رو می‌خواستم بگم، اونم اینکه وقتی ما میگیم مثلا حکم از آن خداست مثلا در نزد خوارج، مسئله اصلا اینجا حاکمیت نیست، اصلا برای شما حاکمیت مطرح نیست. شما در کل قرآن کلمه حکم رو به معنای حاکمیت اساسا ندارید، حکم در کل قرآن به معنای قضاوته. خب این خرد جمعی اون موقع است دیگه ها، بنابراین پیغمبرم یا مثلا سایر مثلا صحابه و اینها هیچ کدومشون اطلاق لفظ حاکم رو اصلا نداشتن برای خودشون. مسئله همین که گفتم امیر المؤمیره، آره خلیفه است در بهترین در واقع دیگه، خیلی اگه بخواد غلیظ بشه. ولی مسئله اینه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یه دفعه میاد اصل حاکمیت از آن خداست، مثلا این خود این عبارت خیلی شوک آوره، خیلی تکون دهنده است، در حالی که هیچ کسی اینو اصلا زیر سوال نمیبره اصلا کجا این پیدا شده. اصلا خود این مسئله تبارشناسی میخواد، وارد شدن همین عبارت به قانون اساسی از کجا اومده، چه کسانی؟ البته شما مذاکرات قانون اساسی رو بخونید میتونید بفهمید که اونجا چه کسانی اینو پیشنهاد دادن اینا. ولی مسئله من اون کسان نیستن، مسئله من اون ذهنیتیه که میاد این مسئله رو مطرح میکنه که حاکمیت از آن خداست. در واقع شما با این جمله دارید یک انتصابی رو به خدا میدید که اساساً ضرورتی هم نظر من نداره. چرا باید حاکمیت از آن خدا باشه؟ مگه خدا حاکمه؟ ببینید حکم به معنای در واقع یه جور جبران یک کنش بشریه. وقتی که شما بین دو تا انسان نمیتونید مثلا جمع بکنید یا اجماعی به وجود بیارید، حاکم میاد در واقع حاکم شهر یا حاکم یا قاضی یا هر کسی دیگه میاد چیکار میکنه؟ واسطه میشه و یک چیزی رو حل و فصل میکنه. این در واقع ناشی از ضعف بشریه، همون بحثی که لاک میکنه تو همون دو رساله در باب حکومت، میگه بابا اصلا دولت به خاطر این ضروریه که ما انسان ها نمیتونیم با هم به یه توافق برسیم، اصلا اونجا ضرورت وجودی دولت رو اینطوری تعریف میکنه. بنابراین اتفاقا از نظر الهیاتی این اصل مناقشه برانگیزه که بگیم حاکمیت از آن خداست، ولی امروز انقدر بدیهیه که ما اصلا اینو نمیبینیم، در حالی که وجود همچین چیزی در قانون اساسی به نظر من نشون میده که اتفاقا چقدر مسئله عرفیه. شما ظاهر قضیه رو بذارین کنار، مسئله اینه که انقدر برای ما حاکمیت اهمیت داره و در خون ما رفته که حتی اینو به خداوند هم نسبت میدیم. اینجا میخوام بگم که برعکس شده قضیه. خب مسئله اینه که اینجا وقتی شما رابطه بین خالق و مخلوق رو یا رابطه خدا و مردم رو از جنس رابطه اطاعت و حاکمانه تلقی میکنیم، هیچ جایی برای ایمان باقی نمیمونه. اینجاست که به نظر من مسئله الهیاتی میاد وسط. یعنی اگه شما مثلا به عنوان یه مؤمن رابطه ایمانی رو بذارید وسط، اساسا اطاعت و حکم معنی نداره. نه؟ یه ایمان یه چیزیه دیگه، همون مثلا جهش کیرکگوری. به همین دلیله که به نظر من شما با این شرایط اصلا نمیتونید از یک الهیات اتفاقا صحبت کنید. یعنی ضمن اینکه از نظر الهیاتی این حکم مناقشه برانگیزه و دارید چیزی رو که بشریه به خداوند نسبت میدید، اساسا جایی واسه رابطه ایمانی باز نمیذاره. بر همین من فکر میکنم کنش تأسیسگرایی اتفاقا به مراتب میتونه الهیاتی تر باشه تا این نوع کنشی که مبتنی بر رابطه بین حکمران و اطاعت و این هاست.
آقای هر چی دارم تو این بیانی که گفتید الهیات جنبه سلبی پیدا کرده، یعنی برای نفی حاکمیت هست، همون که خودتون هم گفتید، یعنی بیشتر شبیه نیست به همون تعبیر خوارج این که حاکمیت از آن خداست، یعنی جنبه سلبی داره، نفی حاکمیت غیر رو نمی کنه.
نه من اصلا میگم در ذهن خوارج همچین تعابیری وجود نداشته، اصلا منظورم این نبود که در ذهن خوارج اینا، اصلا منظورم این بود که اینا اساسا به مفهوم حاکمیت فکر نمی‌کنن. پس بنابراین وقتی میگه حاکمیت از آن خدا، حکم میگن حکم، نه حاکمیت، حکم از آن خداست، منظورشون این نیست که حاکمیت از آن خداست، اصلا منظورشون این نیست، چیزی که در تعبیری که در جمهور در قانون اساسی اومده، منظورشون اینه که حکمیت رو فقط خداوند به عنوان کسی که بشر نیست میتونه انجام بده. این خیلی تعبیر جالبیه، حالا میشه یه زمانی اگر فرصت رو در موردش بیشتر صحبت کرد. اینجا منظور اینه که یک عقل کلی میتونه فقط حکم بکنه که بشری نباشه، منظور اینه. اتفاقا ناقض به این معنا حاکمیته. چرا؟ چون اگه خداوند میتونه حکم بکنه پس دیگه ضرورتی نداره که حاکم باشه، درست شد؟ یعنی اگر شما از مقام الهیاتی بخواید بحث بکنید، چون شما ایمان دارید به این که خداوند حاکمه به این معنا قاضی منصفی هست، پس نیازی به حکم کردن بر شما نخواهد داشت. منظور در واقع اینه که اتفاقا ذهنی که اونا داشت، ذهنیت که اونا داشتن با اون چیزی که ما امروز داریم، زمین تا آسمون فرق میکنه. ما امروز اینا رو بدیهی فرض میکنیم، یعنی ما تصور میمونه که مثلا در صدر اسلام این که حاکمیت از آن خدا خیلی بدیهی بوده، اساسا همچین اندیشه‌ای وجود نداشته. بنابراین این کاملا بدعت آمیزه یه همچین عبارتی، و اگر شما اون منش حاکمانه رو بذارید مثلا اصلا کنش ایمانی معنا پیدا نمیکنه، در حالی که از نظر من دست کم الهیات جاییه که شما جایی برای ایمان باقی بذارید، یعنی یک جهشی انجام بدید، بگید که آقا خدا هست، صرف نظر از این که من استدلالی براش داشته باشم، یعنی من باورم مثلا این باشد که خدا هست، این میشه کنش الهیاتی، کنش ایمانی. ولی دیگه لازم نیست کسی بر شما حکم بکنه که خدا هست، یعنی باور بیاور که خدا هست، این الهیاتی نمیشه. باشه
ممنون از دوستان، ممنون از آقای بیژن و ممنون از آقای مرتضی. ممنون از شما.